بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين السلام عليك يا أبا صالح المهدي أنزل الله تعالى فرجك. خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند سلام عرض میکنم. انشاءالله که روزگار رو با موفقیت و عافیت کامل سپری کرده باشید. ایام ولادت با سعادت مولود کعبه امیر مؤمنان علی علیه السلام هست. این روز رو خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند و همه عاشقان، شکیبتگان و پیروان خاندان اسمت و طهارت سلام الله علیه مجمعین تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله از پیروان واقعی و موالیان حقیقی آن بزرگوار باشیم. همراه شما بزرگواران عرض تبریک و تهنیت داریم به پیشکار مقدس ولی نعمت من امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. امیر مؤمنان علی علیه السلام سفارشات و سایا پندندرزهای فراوانی برای ما به ارمغان گذاشتن که وظیفه ماست که در این ایام نورانی بیشتر با اون جملات بپردازیم و بهره از اقیانوس بیکران فضائل و مناقب و پندندرزهای آن بزرگوار که باب علم نویس و هیچ کس نمیتواند به علم پیامبر دسترسی پیدا کند مگر از طریق امیر مؤمنان علی علیه السلام، انشاءالله ما نیز به توانیم از اون اقیانوس بیکران بیشترین بهره رو ببریم. امیر مؤمنان علی علیه السلام در جمله در خطبه معروف به خطبه وسیله جملات زیبایی دارند. یکی از جملات اون اند و اندرزیش که به ما انسانها میدهند که غافل از این دنیا، غافل از حقیقت و هدف واقعی آمدن رو به این دنیا نباشیم. نکنه این جاذبه های مادی دنیا ما را غافل کند از اینکه ما سفری بسیار پرماجرا و سخت در پیش داریم با اون سفر آخرت هست. یادآوری میکنن امیر مؤمنان علی علیه السلام در این خطبه زیباشون معروف به خطبه وسیله، اعلم ایها الناس، اعلم ایها الناس انه من مشى على وجه الارض، بدانید ای انسان ها هر کس راه رونده است در این کره خاکی، هر کس پا می نهد در این زمین، فانه یسیر الی بطنها، پس به درستی که حتما این چنین است که او به درون این زمین خواهد رفت. این معنی که زمانی پیکر ما در دل خاک قرار خواهد گرفت و در خانه و صندوق خانه عقل خواهیم رفت. و لیل و نهارو یتسارعان فی هدم الاعمار، شب و روز اینها سپت میگیرن در یک دیگر، سرعت میگیرن در یک دیگر، پیشی میگیرن در یک دیگر، در هدم و ویران کردن و نابود کردن زندگانی ما انسان ها. جمله ایست بسیار پرمعنا که اهل تدبر و تحقیق رو دعوت می کنم به این جمله و دیگر جملات اون بزرگوار بیشتر بپردازند و از خداوند تبارک تعالی می خواهیم این توفیق رو به همه ما عنایت کنه که ما چنین لیاقتی رو پیدا کنیم، این جملات رو بخوانیم و بهتر از اون و مهمتر از اون به اونها عمل کنیم. در انتظار هستیم ارتباطمون برقرار بشه تا جناب آقای دکتر قزوینی تا برنامه دیگر از مجموعه برنامه های تاریخ پنهان رو همراه ایشون با شما بینندگان عزیز و ارجمند پی بگیریم و موضوع بحث این هفته ما هست مولود کعبه، درباره امیر مؤمنان علی علیه السلام و مطالبی که پیرامون این موضوع هست میخواهیم در این برنامه با شما صحبت کنیم. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام علیکم و رحمت الله، بسیار خوشحالیم که توفیق پیدا کردیم باز همراه شما باشیم. ایام ولادت با سعادت امیر مؤمنان علی علیه السلام رو خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنیم. انشاءالله که مشمول عنایات خاصه آن بزرگوار قرار بگیریم. صحبت‌های اولیه شما رو با بینندگان عزیز و ارجمند می‌شنویم تا اینکه سوالات رو تقدیم حضور شما کنم.
بنده هم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. خجسته میلاد مولود کعبه امیرالمؤمنین مولى الکونین خاتم الاوصیا ابوالائمه النجبا علی علیه السلام را به پیشکار مقدس حضرت بقیت الله الاعظم ارواح مالک را و مالک مهل خدا و همه شیفتگان مکتب ولایت و امامت و دلباختگان اهل بیت عصمت و طهارت تبریک و تهنیت عرض می کنم. خدا را با آبروی امیر المؤمنین سوگند می دهیم پیری ما را فرج مولای من ولی عصر ارواح و نال تراب مقدم التدا قرار بدهد انشاءالله.
جناب آقای قزوینی، صحبت رو از اینجا شروع میکنیم، از جریان و تجربه ولادت امیر مؤمنان علی علیه السلام در داخل کعبه. در کتب خاصه و علما و دانشمندان شیعه اتفاق نظر در این معنا هست و در این مطلب که امیر مؤمنان علی علیه السلام در درون کعبه آب عرصه وجود گذاشتند و 3 روز هم اونجا بودند. سوال من از شما این هست که آیا در کتب اهل سنت ما سند صحیحی داریم در این زمینه؟ پاسخ شما رو میشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نبیین السلیم و هو خیر و ناصر و مهین. الحمد لله و السلام على رسول الله و على آله آل الله لا تجمع على مولانا بقیت الله فاللعن دائم على اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. در مخزن لا یموت دردانه علی، در کون مکان امیر فرزانه علی، در کعبه قدم نهاد تا بر همه کس معلوم شود صاحب خانه علی. همونطور که از قبل اشاره کردی ولادت امیر المؤمنین سلام الله علیه در درون کعبه از مسائلی که میان شیعه مورد اتفاق و اجماع هست. مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه در کتاب‌های متعددشون دارن لم یولد قبله ولا بعده مولود فی بیت الله سوا، قبل از علی علیه السلام و بعد از او احدی در درون بیت الله الحرام چشم به جهان نگشوده، اکراما من الله جل اسمه بذلك و اجلالا به محله فی التعظیم. در حقیقت یک عنایتی بود از خدای عالم برای امیر المؤمنین سلام الله علیه. مصنفات شیخ مفید جلد 14 صفحه 481، مطار شیعه جلد 7 صفحه 59، ارشاد شیخ مفید جلد اول صفحه 5. اما از منظر علمای اهل سنت من گمانم عبارتی را که حاکم نیشابوری متوفای 405 هجری هست در حقیقت معاصر با شیخ محیط رضوان الله تعالی علیه هست، چون شیخ محیط 413 ایشون 405. ایشون در مستدرک جلد سوم صفحه 483 میگوید وقت تواترت الاخبارو ان فاطمه بنت اسد ولدت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه فی جوف الکعبه. از دیدگاه ما روایات متواتر داریم که فاطمه بنت اسد علی علیه السلام را در درون کعبه به دنیا آورده. آیان توجه دارند روایت تواتر از دیدگاه اهل سنت به منزله قرآن هست، یعنی اگر کسی روایت متواتر را انکار کند او یا آیه از آیات قرآن را انکار کرده، و این سخن از یک شخصیت پرآوازه و برجسته اهل سنت هست به نام حاکم نیشابوری که زحمی در حق او میگوید امام المحدثین، پیشواز محدثین هست. کتاب تذکرت الحفاظ جلد سوم صفحه 1093. ابوالفدا باز از شخصیت های رجال شناس اهل سنت میگوید امام اهل حدیث فی عصره، حاکم نیشابوری پیشوای اهل حدیث در عصر خودش بوده. کتاب المختصر فی احوال البشر حوادث 405. آغاز خیرالدین زرتلی که از بزرگان وهابی کتابی داره به نام الاعلام در جلد ششم صفحه 227 در سرحال حاکم نیشابوری که میرسد میگوید من اکابر حفاظ الحدیث، از بزرگترین حافظان حدیث هست. و او اعلم الناس به صحیح الحدیث و تمجیده عن سقیمه، عالمترین انسان ها به حدیث صحیح و حدیث ناصحیح هست. و همچنین صبحی در طبقات شافعیه جلد چهارم صفحه 155، ابن حلکان در وصایات الاعیان جلد سوم صفحه 408، جناب زرگانی در شرح مواهب لدنیه جلد اول صفحه 32، ابن عثیر در جامع الاصول جلد اول صفحه 92، از آقای حاکم نیشابوری به عنوان یک رجل برجسته علمی هم در میدان علم حدیث و هم در میدان رجال تعبیر می کنند. ایشون می گوید روایات متواتر داریم بر این که علی در درون کعبه به دنیا آمده. و همچنین جناب حافظ جنگی از علمای شافعی مذهب هست، متوفای 658. ایشون هم میگه ولد امیر المؤمنین علی بن ابی طالب به مکه فی بیت الله الحرام لیلت الجمعه لثلاث عشر لیلت خلد من رجب سنت 30 من عام الفیل. علی بن ابی طالب شب جمعه 3 رجب در درون بیت الله الحرام به دنیا آمد. لن یولد قبله ولا بعده مولود فی بیت الله الحرام سوا، جز علی نه قبل از او و نه بعد از او تا کنون در تاریخ کسی در مکه به دنیا نیامده در درون بیت الله. کتاب کفایت الطالب صفحه 407 که جناب حاجی خلیفه صاحب کشف الظنون از جنگی شافعی تعبیر می کند به شیخ الحافظ، کشف الظنون جلد دوم صفحه 1497. عمر رضا زهاله از علمای معاصر اهل سنت هست، از جناب جندی شافعی خیلی با عظمت نام میبرد، او را از فضلا سیرکت می آورد و از آثار او کفایت و طالب را میشمارد. شخصیت سوم آقای دهلوی هست. دهلوی ما چهار تا داریم، یک دهلوی هست ولی الله دهلوی، یکی هم هست عبدالعزیز دهلوی. عبدالعزیز دهلوی صاحب توفه اصلاحاتریه هست، کتابی در رد عقاید شیعه در حقیقت میشه گفت یک خوشنامه هست علیه شیعه که مرحوم میرحامد حسین رضوان الله تعالی علیه در عبقات جواب جندان شکنی داده که تا کنه کسی نسبت به جوابهای مرحوم میرحامد حسین پاسخی ندوانست بده. ولی این احمد ابن عبدالرحیم پدر ایشون هست، معروف به شاه ولی الله دهلوی، متوفای 1176 هست. ایشان هم در کتاب ازالة الخفا جلد دوم صفحه 251 قضیه ولادت امیر المؤمنین را در درون کعبه مطرح می کند و به عنوان یک امر قطعی و مکلم محسوب می کند. شخصیت چهارم جناب آلوسی. آلوسی خوب با حدودی برای امیر بینندگان دیدی که بینندگان عزیز اهل سنت و همچنین صحابی ها یک تهری شناخته شده هست. شهاب الدین سید محمود آلوسی متوفای 2071 هست و ایشون بنابر آنکه که خود خیر الدین زرکی آلوسی ترجمه می کند میگه کانت فلکی جل اعتقاد. آلوسی یک کسی که از نظر اعتقاد وهابی و سلفی هست، متفقیدن و از فقه ها هست، تقلد الاحتاب بلده سنت 1214 هست و مفتی منطقه خودش بوده در سال 1214 هست. کتاب الاعلام جلد 70 صفحه 176. همین جناب آلوسی وقتی به قضیه ولادت امیر المؤمنین سلام الله علیه در کعبه میرسد میگوید کون الامیره کرم الله وجهه ولد فی البیته امر مشهور فی الدنیا. چون که امیر المؤمنین در درون کعبه به دنیا آمده است شهرت جهانی دارد و ذکر فی کتب الفریقین السنه و الشیعه در کتاب های شیعه و سنی ندیه آمده تا اونجای که میگه بلم یستقر وضع و غیری کرم الله و تحکم از شهر وضع و من لم تتفق کلمت علی غیر از امیر المؤمنین برای کسی هم که اتفاق نظری نیست که در درون کعبه دنیا آمده باشد. شرح خریده غیبیه در شرح قصیده علمیه صفحه 15. و جناب احباب در شخصیت های برجسته معاصر مصری هست و مورد تأیید تمام مذاهب اسلامی حتی وهابی ها هست، جز آن دست از حرفایی که برای وهابی ها ناخوش هست. ایشون هم در کتاب عبقریت الامام علی جلد 7 صفحه 43 صاحب بیروت میگه ولد علیم فی داخل کعبه. علی علیه السلام در درون کعبه به دنیا آمد و کرم الله وجهه على سجود الاجنام ها، خدای عالم بر امیر المؤمنین کرم کرد و این که در برابر بت‌های کعبه سجده نکند و کانما کان میلاده تمه کیزانن و عهد جدید من کعبه و من عبادت بیها. اولا ولادت امیر المؤمنین سلام الله علی در درون کعبه یک عهد و میثاق جدیدی برای کعبه و برای عبادت در پیرامون کعبه. فکاد علی انجولد مسلمن بل ولدت ولد مسلمن علی التحقیق. روزی که امیر المؤمنین به دنیا آمد قطعا مسلمان به دنیا آمد، لانه فتح عینیه علی الاسلام، چشمهای علی بر اسلام گشوده شد. و کوچکترین چیزی که طرف عبادت اصنام برود در اون مشاهده نشد، و هوت از طرف با فی بیت الذی خرجت منه الدعوت الاسلامیه. علی تربیت یافته دودمانیست که خورشید اسلام از اون دودمان خلو کرده، یعنی تربیت یافته مکتب نبی مکرم هست. و همچنین آقایان میتونن کتاب تذکرت الخواص سفر ابن جوزی صفحه 7 همین قضیه آمده، فصول المغنبی ابن سباق مالکی جلد صفحه 14، سیره نبوی حلبی جلد اول صفحه 150، شرح صفحه آقای شیخ علی باری حلبی جلد اول صفحه 151، و مفتاح النجای بدخشی همون اوائل نور الابصار سبلندی صفحه 76، کفایت الطالب شیخ حبیب الله سنگیتی صفحه 37، اینها همه قضیه ولادت آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه را در درون کعبه به عنوان یک امر مسلم و قطعی بیان کردند.
بله، بسیار ممنون، متشکر که جواب مشروع و مبسوطی و خیلی جالب، خصوصا مدارکی که از مستدرک دادید، حاکم نیشابوری و آلوسی که اینقدر تعصب داره در عقاید سلفیگری خودش. جناب قزوینی، سوال بعدی من در باره این هست که در کتب شیعه مطلبی آمده، جالب در این مطلب که حضرت ابو طالب علیه السلام بعد از آنی که امیر مؤمنان علی علیه السلام به دنیا آمدند، پس از 3 روز فاطمه بنت اسد خارج شدند از کعبه و اون دیواری که شکاف برداشته بود در مستجار دوباره شکاف برداشته شد، و در حالی که این کودک نورانی در آغوش فاطمه بنت اسد از اون دیوار خارج شد و کودک رو در آغوش حضرت ابو طالب علیه السلام نهاد، پدر امیر المؤمنان علی علیه السلام، اونجا معروف هست که شعری سرود ابو طالب و از خداوند تبارک و تعالی طلب کرد که اسمی بر این نوزاد خداوند قرار بدهد و اسم اون رو خداوند تبارک و تعالی انتخاب کند، به جهت این که این فرزند داخل خانه خدا به دنیا آمده، پس اسم اون رو هم خداوند تبارک و تعالی انتخاب کنه. بعد اون شعر معروف اعجاز نمودار شد که خصوص ما بالولد زکیگی و طاهر المنتجب الرزیگی و اسمه من شامخ العلیگی علیون شقق من العلیگی. این در کتب شیعه آمده. سوال من این هست، در کتب اهل سنت آیا ما مدرکی داریم که اسم امیر مؤمنان علی علیه السلام رو خداوند تبارک و تعالی انتخاب کرده یا خیر؟
در این رابطه همونطوری که از اتحاد فرمودید در منابع شیعه صورت مستفیض آمده که نام آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه از ناحیه خداوند جلد عظمت رو معین شده. از میان علمای اهل سنت همین حافظ حمدی است که قبلا اشاره شد و از شخصیت های مورد تأیید بزرگان است، عرض کردم حاجی خلیفه در کتب سنون از او به عنوان شیخ حافظ، عمر رضا تعاله از او به عنوان یک فاضل نام میبرد. ایشون در کتاب کفایت الطالب صفحه 406 نقل میکند که وقتی ابو طالب سلام الله علیه شنید قضیه ورود فاطمه بنت اسد به درون کعبه، او به شبان روز نقل مجلس تمام محافل سعد مکه و نواحی مکه این قضیه بود. آمد در همون مرحله اول که فاطمه بنت اسد بیرون آمد، بنا به نقل قنداقه را داد به دست ابو طالب. ایشون در کنار کعبه رو کرد خدای عالم، عرضه داشت یا رب هذا الغضب الجدی و القمر المنبلج المدی قدم لنا من امرک الخفی ماذا تری فی حکمک الطبی. ای خداوند پروردگار تاریکی و آفاق و ماه، از اون امر پنهانت و الفاظ خفیه‌ات بر ما روشن نما که ما اسم این کودک را که خانزاد توست که بگذاریم. جنگی شاقی میگه تکم از صوت حافظ و هو یزول شنیده شد، یا تکم احوای ابو طالب شنید صدای حافظی را که میگوید یا اهل بیت المصطفى نبیی خصصتم بالولد الزکی، ای زودمان مصطفی پیغمبر خدای عالم ویژه شما گردانید این نوزاد پاک را که نسله من صالح العلی، نام او از ناحیه خداوند جل عظمته است، علی اصدق من العلی، او علی هست، این علی که مستق شده از خداوند علی اعلا. این را جناب هندوزی حنفی هم در کتاب جنابی المبکه جلد دوم صفحه 306 نقل می کنه و بعد میگه ابو طالب از این قضیه بسیار شادمان شد، یعنی اضافه بر آن که ولادت علی در درون کعبه مورد سرور و شادمانی ابو طالب شده بود، انتخاب نام علی بر سرور و شادمانی ابو طالب افزود و خر ساجدن لله تبارک و تعالی و در برابر خدای عالم سجده کرد و عشرت من الابل ده تا شطور برای امیر المؤمنین حقیقه کرد و میگه این در لوح نوشته شد و کان اللوح معلقا فی بیت الحرام. این شعر آقای ابو طالب یا رب هذا الغضب الجدیدی و همچنین صدای حافظ که این نسمه من صامخ علیین علیین شد من العلیین در لوحی نوشته شد در یک پارچه و آویزان بود در بیت الله الحرام. یفتخر بی بنو هاشم علی قریش، بر این لوحی که این اشعار نوشته شده بود بنو هاشم بر قریش فخر فروشی میکرد، افتخار میکرد. حتی غاب زمان قتال حجاج ابن الزبیر، تا اون زمانی که حجاج با ابن زبیر که جنگشون در گرفت این لوح از بین رفت و مورد ثروت قرار گرفت. البته جناب ابن شهرآشوب که از علمای بزرگ شیعه هست و این مورد تأیید تمام علمای اهل سنت هم، حتی ابن حجر عسقلانی خودمخواب در کتاب لسان المیزان از ابن شهرآشوب مفصل نقل میکنه و دیگران استناد به قول ابن شهرآشوب دارند. ایشون در کتاب مناقب آل ابی طالب جلد دوم صفحه 23 ایشون وقتی که نقل میکند حضرت ابو طالب آمد قنداقه امیر المؤمنین علی علیه السلام را به دست گرفت، عرضه داد یا رب یا زلغتت دجیگی و الغمر المبتلت المزیگی بجم لنا من حضم کل مزیگی مازا ترا فی اسم زبتقیگی پس بگی تجا اشکون یدوب و علی الارض پس صحاب یک موقع دیدن یک چیزی شبیه ابر در آسمان پدیدار شد. این ابر مانند آمد تا نزدیک سینه ابو طالب قرار گرفت و وقتی که این ابر کنار رفت دید یک لوح سبزی که در اون نوشته شده خصص ما بالولد زکی و طاهر المنتجب الرضی و اسمه من شامخ العلی علی الشکر من العلی. بعد ایشون رو تعجب اللوح فی الکعبه، این لوح را این پارچه را در کعبه آویزان کردند و ما زال هناک حتی احد او حسام ابن عبدالملک. تا اینکه حسام ابن عبدالملک با توجه به عداوتی که با اهل بیت عصمت و طهارت داشت این لوح را از درار کعبه برداشت و بعد از او دیگه کسی این لوح را مشاهده نکرد.
بله، من در انتهای سوالاتم یک سوالی خواهم داشت که این سوال با توجه به این توضیحاتی که الان شما فرمودید خواهد بود. از بینندگان عزیز از من دعوت میکنم که همراه ما باشید انشاءالله. در انتهای سوالاتی که دارم یک سوالی مطرح میکنم و از جناب غزنوی درخواست میکنم که توضیح مختصر درباره اون بدن و این توضیح مقدمه بشه برای مبحث جلسه و برنامه آیندهمون انشاءالله. این سوال بسیار مهمه و یک حقیقت پنهان تاریخی رو بیان میکنه، مطرح میکنه و در واقع یکی از تهمتهای بسیار زشت و سنگینی که به عقاید شیعه وارد شده انشاءالله این مبحث اون رو روشن خواهد کرد. چرا به دکتر غزنوی عزیز، شبهاتی که مخالفان در رابطه با ولادت حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام مطرح کردن، ما میخوام ببینیم این شبهات چیه. البته شاید از نظر تعداد زیاد، حالا مثلا 5-6 شبهه باشه، ولی به جهت زیر وقتمون اون شبهات مهمی که مطرح هست در اندازه ای که حوصله و وقت این برنامه باشه و میتونیم به سوالات دیگه پردازون و سپس سوالات بینندگان نجد و عجمن شما توضیح بفرمایید.
معمولا آنچه که مخرج هست در تاریخ، حالا انشاءالله باید حالا سوال یه در از خاری هم این شب دارد که بنده جواب میدم و جانه برای میگذاریم هفته آینده به حول خوردگ الهی. در اینجا مطالب متعددی گفته شده، قضیه زیر با زیر سوال بردن ایمان آقا ابو طالب که وحادی ها بدید که ابن تیمیه روی این قضیه سرمایه گذاری خیلی تنگی میداره. این سالا سر فرصت عبارت های خیلی تند و دور از مبانی اسلامی ابن تیمیه را انشاءالله نقل می کنیم و عرض خواهیم کرد. نکته دیگر، خب بنی امیه تلاش می کردن آنچه که فضیلت برای امیر المؤمنین سلام الله علیه هست یا اون را به یک نوعی زیر سوال ببرند یا یک شبیه سازی بکنن برای دیگران. در اینجا ابن عبدالحبیب معتزلی نقل می کنه و همچنین بعضی از افراد دیگری ابن تیمیه اینها که میخوان این قضیه ولادت امیر المؤمنین در درون کعبه یک فضیله منحصر به فرده. این را بگم که درباره حکیم ابن حزام هم وارد شده. در جا میبینیم که بعضی از اینها میگن اونی که در کعبه متولد شده حکیم ابن حزام بوده و یا نه نهایت به قول بخواهیم تعدیلی در این زمینه قائل بشیم، بگیم دو نفر در درون کعبه به دنیا آمدن، یکی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، یکی حکیم ابن حزام. این اندکان عزیز این را دقت کنن بر این که خود حکیم ابن هزام در سال فتح مکه تازه مسلمان شده. خیلی جالبه ها، در سال فتح مکه این آقا مسلمان شده و از مؤلفت قلوبهم هست. شبی تعبیر امیر المؤمنین سلام الله علیه در خطبه 16 لحظ البلاغه می فرماید کفن به خدایی که بشر را آفرید و دانه را شتاب، اونهایی که در سال فتح مکه اظهار اسلام کردن اینها مسلمان نشدن بلکه لغلقه زبان بود و اینها کفر را در نهانشون مخفی کردن تا روز یاوری و انصاری برای زیاده کردن اون اهداف کفریشون پیدا کنن. و در قضیه جنگ سفین هم میخواد امروز همون روز که کفرهای نهان در دلهای مسلمانان فتح مکه به منطقه ظهور رسیده. پس نکته اول این که خود حکیم ابن هزام تا سال هشتم هجری این آقا بت‌پرست و کافر بوده و جزء مؤلفت القلوبهم هست. و ثانیا مشخص هست که ایشون که سر عموی زبیر هست و تلاش دودمان برای شمت کنم بنی امیه و هواداران یا زبیر تلاششون بر این بوده که چکار کنن برای این مقام تراشی کنن. این رو آقایان میتونن در کتاب الاصابه جلد اول صفحه 349 و الاستیاب جلد اول صفحه 320 و همچنین طبری و دیگران دارن که اینهو خانه عثمانیان، این عثمانی مسجد بوده و در غزوات و جنگهای امیر المؤمنین داشت، امیر المؤمنین را جاری نکرد. حالا میتونم کتاب با مصر رجال جلد سوم صفحه 387 را ببینم. به تعبیر علامه بزرگوار جعفر مرتضای عاملی در تحقیقت‌های اگر نبود این بی‌نظیر هم نظیر جهان تشیع است، کتابی داره ایشون به نام التقی من سیرت النبی که من مسیح عقیده هستم، کتابی در 15 قرن در تاریخ پیامبر اکرم مثل این کتاب نوشته نشده. التقی من سیرت النبی یعنی دهد کتاب بی نظیر و گرانسنگ تاریخ نبی مکرم هست که تاریخ رسول اکرم را از منظر مورخان شیعه و سنی با یک تحقیقات عمیق و گسترده ایشون مطرح کرده. ایشون در جلد دوم صفحه 160 ایشون هم وقتی میاد این قضایا را مطرح میکنه یک عبارتی از سیره حلبی نقل میکند از اسطلغابه جلد دوم صفحه 3 بعد از خود تاریخ الخمیس دیاربصری جلد اول صفحه 279 میاره. در این سیرها دنبال این هستن که تلاش کنن مولودین در کعبه را دو نفر تلنداز کنن، ولی کاملا مشخص هست و روشن هست وقتی حاتم نیشابوری اون شخصیت برجسته اهل سنت میگه و بعد تواترت الاخبار ان فاطمه بنت اسد ولدت علی بن ابی طالب فی جوف الکعبه، روایات متواتر داریم بر اینکه فاطمه بنت اسد علی را در درون کعبه به دنیا آورده. و همچنین شخصیت های دیگری از علمای اهل سنت از آن خواندیم چند لحظه قبل که گفتند قبل از علی و بعد از علی هیچ نوزادی در درون کعبه پس به جهان نگشوده. اینها مشخص است که بعضی از افرادی که روحیه نفاق دارند و تاب تحمل فضائل امیر المؤمنین را ندارند و چشم دیدن مقامات منحصر به فرد علی را سلام الله علیه ندارند، دنبال این هستند که فضیلت تراشی کنند، اون هم برای کسانی که مخالف با امیر المؤمنین بودند و جزء کسانی بودند که قسم دیدن فضائل امیر المؤمنین سلام الله علیه را نداشتند.
بله، ممکنه دیگه برخی از بینندگان اگر سوالی در ذهنش اومده که چرا چنین موضوعی اصلا مطرح میشه، مانند موضوع ولادت امیر المؤمنین علی علیه السلام داخل کعبه، این که دیگه معروف و مشهور هست، باید عرض کنم که شرکت‌های هنگفتی داره سرمایه گذاری میشه، مصرف میشه در جهت اینکه فضائل امیر المؤمنین علی علیه السلام رو زیر سوال ببرند یا دیگران رو شریک در این فضائل بکنند. و اگر این حقایق تکرار نشه و بیان نشه و سندهای اون مطرح نشه، در خوش تهاجم کسانی قرار خواهد گرفت که میخوان با حقایق مقابله و مبارزه کنند. که توضیح بیشتر جناب قضایی در این سوال بعدی بنده انشاءالله این نکته رو واضح‌تر و روشن‌تر میکنه که طرح این گونه مباحث چه اندازه ضروری، لازم و واجب هست. جناب قضایی، بعضی از احادیث هست، احادیث بیشماری داریم که در کتب اهل سنت هست مبنی بر فضائل امیر المؤمنان علی علیه السلام، که جدا اگر بخواهیم فقط فضائل امیر المؤمنان علی علیه السلام رو از دیدگاه کتب عامه بررسی کنیم، 10 جلسه هم حتی کم هست که فقط همین فضائل رو لیست کنیم و بشماریم. چند تا از این فضائل رو برای ما بیان بفرمایید که استفاده بیشتری رو داریم، و همچنین تلاش هایی که شده برای اینکه بنی امیه، یعنی در واقع ادامه تلاش های بنی امیه برای مبارزه با فضائل امیر المؤمنان علیه السلام و نقشه های شومی که در این عصر و زمانه اینها طراحی کردن و در حال اجرا هست.
در این رابطه، خوب در رابطه با آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه باید اعتراف کنیم کتاب فضل تو را آب زهر کافی نیست که تر کنم سر انگوش تفعه بکنارم. یعنی جهان اگر کسی بدون تعصب نه به کتاب هایشی فقط به کتاب اهل سنت نگاه کنه، روشن می شود که امیر المؤمنین سلام الله علیه در فضیلت در یک جایگاهی هست که اصلا قابل مقایسه نیست. خود آقای احمد بن حنبل رئیس حنابله، شاهیان وهابی ها مدعی هستند پیرو مذهب حنبلی هستند، ایشون صراحت داره ما لأحد من الصحابه من الفضائل به الاسانید الصحاح مثل ما لعلی رضی الله عنه. هیچ یک از صحابه فضائلی که با سندهای صحیح برای علی ثابت شده هیچ کس ندارد. این دیگه شهادت رسا و گویایی از آقای احمد بن حنبل، احادیث صحیحی که در فضائل علی آمده در حد هیچی از صحابه این فضائل نیامده. کتاب منابض احمد بن حنبل صفحه 163، مستدرک حاتم نیشابوری جلد سوم صفحه 107، استیعاب ابن عبدالبر جلد سوم صفحه 51. چه من در اینجا داخل پرانتز این نکته را اشاره کنم، اگر بنا باشد پیغمبر اعظم خلیفه بعد از خود معین نکرده باشد، ما بخواهیم فردی را که افضل امت، اعلم امت و برترین امت از برای خلافت انتخاب کنیم، قرعه غیر از نام علی به نام کسی در نخواهد آمد، الا اینکه مثل ابن عبدالحدید معتدل شافعی بگوییم الحمدلله الذي قدم المفضول على الفاضل. اینجی نقطه دیگر اینو من در جلسات قبلی هم عرض کردم از جناب سیوطی که از استوانه‌های علمی اهل سنت است، ابن عساکر، از ابن عباس نقل می کند میگه نزلت فی علی صلات مع آیه، در حد علی 300 آیه در قرآن نازل شده که در حد علی تفسیر و تعبیر شده. آقایان می کنن تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 364، تاریخ الخلفای سیوطی صفحه 171، از صفائد المغرقه ابن حجر مکی صفحه 996. و همچنین چیز جالبی که من این شب میخوام برای عزیزان عرض کنم، از قول عبدالله عمر، عبدالله عمر کسی که با امیر المؤمنین سلام الله علیه بیعت نکرد و بعد از شهادت امیر الله پشیمان بود، تعجب میخورد که چرا با علی بیعت نکرد و در جنگ ها علی را خنک نکرد. چون سؤال کردند که در رابطه با صحابه پیغمبر کدام یک افضل هستند، ایشون میگه این لا اذا حدثنا قلنا ابوبکر و عمر و عثمان. وقتی ما صحابه پیغمبر را میشمردیم میگفتیم افضلین اینا ابوبکر، بعد از ابوبکر عمر، بعد از عمر عثمان هست. فقال له رجل یا ابا عبدالرحمن، فعلی آقای عبدالله مرسد علی که حالا در میان فضائل این سه نفر آوردی فضائل علی کجا؟ قال ابن عمر بیحج های بر تو علی جرمین اهل بیت لا یقاسده، علی از اهل بیت حسن علی قابل دینا سفاهی کردی، علی جرم رسول الله فی درجته، علی علیه السلام هم درجه پیغمبره. در همون تعبیری را که در آیه مباهله داریم و انفسنا و انفسکم، بعد ایشون میگه ان الله یقول والذین آمنوا و اتبعتهم ذریتهم تفاوتنا مع رسول الله فی درجته فعلیون معهما. این را آیان میتونن شواهد تنزیل علامه حسانی جلد دوم صفحه 270، حدیث 903، 904 و همچنین جناب المبتی آقای قندوزی حنفی جلد اول صفحه 177. و جمله پایانی در این رابطه چی هست که امام ادبیات عرب خلیل بن احمد بنیانگذار ادبیات عربی درباره علی سؤال کردن نظرت درباره علی چی هست؟ خب مازا عقول و تیرت بودن اقفت اولیاؤه فضائله خوفن، من چه بگویم در حد مردی که دو سالت از طرف دشمن فضائل او را پنهان کردن و جرأت بازگو کردن فضائل او را نداشتن و اقفت اعداؤه فضائله حسدن، دشمنان او هم از روی حسد فضائل او را مخفی کردن و سا علیه و بین دین مامل الخاطقین. با توجه به این چقدری فضائل علی در میان مردم منتشر شد، هر به درد عالم را فضائل علی فرا گرفته. آقایان میتونن کتاب احباب الحق جلد چهارم صفحه 1 و کلغتا صفحه 13 و کتاب یقین صفحه 23 مقدمه رساد قلوب صفحه 309. البته بعضا این عبارت را به جناب شافعی رئیس مذهب شافعی نسبت میدن. با توجه به این قضایا جناب هدایتی و همچنین بینندگان عزیز که احادیث علی واقعا بیشمار هست و به هم انسان قسم بخورد به لفظ جلاله، حادیث علی و فضائل علی با عقل بشری قابل درد نیست و با حلوم بشری قابل شمارش نیست. ولی پیروان بنی امیه آمدند در کنار احادیث مربوط به فضائل اهل بیت یا امیر المؤمنین سلام الله علیه یک سری فضیلت تازی کردند من یکی دو نمونه با توجه به سوال حضرت عالی اشاره می کنم و توضیح بیشتر انشاءالله به فرصت دیگر موکول می کنیم. حدیث ثقلین، خب حدیث ثقلین حدیثی است که در خود برای شمار کنم قریب مسلم ولو به صورت ناقص آمده که نیکار کن فیکم ما این تمسک کن به ما لنگ از لبادی احداغ ما اعظم من الاخر، با اونجایی که یکی از اونا کتاب الله حبل محبوب من السما و ادرتی و اهل بیتی، این رو در سنن ترمذی داریم و همچنین در صحیح مسلم آمده. ابن حجر مکی میگوید هیچن از صحابه در کتابهای معتبر حدیث ثقلین را مطرح کردند. فواید مورد صفحه 122. جناب البانی که از لیدرهای وهابی از او به تعبیر آقای دنباز مفتی اعظم عربستان سعودی میگه باید بود که امام الحدیث، ایشون در کتاب صحیح جامع صغیر جلد اول صفحه 382 میگه حدیث ثقلین حدیث صحیح است. حاجب نیشابوری میگه حدیث صحیح علا شرط شیخین، مستدرک جلد سوم صفحه 109. با همه این قضایا همه اهل سنت میدانند در این حدیث ثقلین از نظر سند هیچ مشکلی نداره. خود میخوام همین با توجه به این ما میبینیم آیان علمای اهل سنت در سراسر جهان در مناظر کن، در خطبه های نماز جمعه کن، در صحبت ها کن، بنده یا اصلا ندیدم یا خیلی کم حدیث ثقلین را که مطرح می کنن کتاب الله و اهل بیتی را کنار می دارن. میگن پیغمبر فرمود کتاب الله و سنتی. ما از عزیزان اهل سنت سؤال می کنیم که این که به سنتی هم وارد شده باشد، وظیفه انصافی و بجدانی شما استضا می کند اگر یک بار کتاب الله و سنتی می گویید، هند بار، ده بار می گویید، یک دفعه هم می گویید کتاب الله و عبرتی چرا نمی گویید؟ و ثانیاً آقایان به ما جواب بدن آیا یک دونه سند صحیح می توانند از حدیث کتاب الله و سنتی به ما بدن؟ در چاه سکه غیر از مالک در مبتع آن هم به صورت مرسل و مرفوع هیچ کسی را نیاورده. به طوری که آقای حاتمی نیشابوری که از استوانه های رجالی اهل سنت هست، ایشون وقتی که این روایت میرسد میگه این روایت غریب و نااصلا هست. جناب سیوطی در کتاب النعال المسجوعه جلد اول صفحه 86 این روایت رو تضعیف می کند و این روایت معمولا در سند کثیر بن عبدالله هست که ابو داود دارد. احد الکذابین، آقای حقاق از علمای بزرگ اهل سنت اردن هست، میگه حدیث کتاب الله و سنتی که علمای اهل سنت در زبانشون جاری می کنند و خطبا در بالای منبر نقل می کنند، حدیث موضوع مطلوب، این حدیث جعلی و دروغی است، وضعه الحمدیون و اطبابهم لیصرف الناس عن هذا الحدیث ضعیف الاطلاق. رودمان بنی امیه این حدیث کتاب الله و سنتی را جعل کردند تا مردم را از اهل بیت جدا کنند. حالا میتونن عبارت آقای صفاب را در کتاب صحیح شرح عقیده صحابیه صفحه 354 بگن. نمونه دوم حدیث منزلت هست. توی حدیث منزلت در صحیح بخاری آمده، صحیح مسلم آمده، پیغمبر فرمود جایگاه تو یا علی نسبت به من همون جایگاه حضرت هارون نسبت به حضرت موسی است. حالا انشاءالله در فرصت نسبت به حدیث منزلت و دلالت حدیث منزلت بر امامت خلافت امیر المؤمنین و بطلان خلافت دیگران مفصل به حول قدر الهی سخن خواهیم گفت. من از بینندگان عزیز تقاضا می کنم، مخصوصا از عزیزان اساتید دانشگاه و حوزه های علمیه اینجا، دانشجویان و طلابی که حال صحبت ما نشستهاند، تقاضا می کنم در بحث ها و مناظرات توجه دیگه به حدیث منزلت داشته باشند. شاید کاربرد حدیث منزلت در بعضی از قسمت ها از حدیث کثیر به مراتب بیشتره. حالا انشاءالله سر فرصت بنده این رو عرض خواهم کرد. خب شما ببینید این حدیث منزلتی که ابن عبدالبر میگه هو من اثبت الآثار و اصحها، از ثابت‌ترین روایات و صحیح‌ترین روایات هست. بیش از 20 نفر از صحابه حدیث منزلت را نقل کردند. کتاب الاستیعاب جلد سوم صفحه 1097. خب شما ببینید در کنار این آمدن حدیث را جمع کردند. ابوبکر و عمر مینی به منزلت هارون بن موسا. با اینکه خود ذهبی وقتی این روایت رو نقل میکنه یکی حاضا کذبون، این روایت دروغ هست. آیا میتونن کتاب خطیب بغدادی تاریخ بغداد جلد 11 صفحه 383 تاریخ ابن عساکر جلد 3 صفحه 100 را ببینن؟ و همچنین حدیث نیتون پیغمبر اکرم فرمود اهل بیت من همانند ستارگان آسمان مایه امنیت و نجات مردم روی زمین هست. هر وقتی که مردم از اهل بیت من جدا شدن فتار و حزب ابلیس، اینها حزب ابلیس و شیطان خواهند شد. حاضر نیشابوری وقتی که این روایت میرسه میگه حدیث صحیح الاسناد کتاب مستدرک جلد سوم صفحه 149. در کنار این روایت آقایان آوردن حدیثی را جمع کردند و در زمان خطبا و ائمه جمعه اهل سنت و وهابی ها همینطوری مثل نخود کشمش این عبارت میچرخه. پیغمبر فرمود اصحابی کنتم فأیهم ابتدیتم اهتدیتم، اصحاب من همانند ستارگان هستند و هر کدامی از اونها اقتدا بکنید نجات پیدا میکنید. شما ببینید ابوبکر بزار از شخصیت های برجسته اهل سنت میگه حاضر سلام لم یسخن النبی، این سخنی که اصلا صحت نداره پیغمبر گفته باشه. تلخیص الحدیث ابن حجر جلد چهارم صفحه 191. ابن عبدالبر در خطبانه های رجال اهل سنت هست میگه حاجل سلام لا یفتحو همین نبی، جامعه بیان العلم جلد دوم صفحه 90. آقای احمد بن حنبل میگه لا یفتحو حاجل حدیث، که این را آقای حلقانی در سلسله الاحادیث الضعیفه صفحه شماره حدیث 791 آورده. ابن حزم اندلسی میگه حاضا خبر مجذوب موضوع باطل لم یفتحد، این حدیث اصحابی تنجوم روایتی دروغ فاختگی باطل، امکان نداره که این روایت صحیح باشه. باز آقایان میتونن کتاب سلسله الاحادیث الضعیفه آقای البانی جلد اول صفحه 78 رو ببینن. و همچنین حدیث الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، این رو احمد بن حنبل در مسند جلد سوم صفحه که داره. ترمذی میگه حدیث حسن صحیح، حدیثی دیده و صحیح، فلان ترمذی جلد پنجم صفحه 323. حاکم نیشابوری و همچنین ذهبی در مستدرک جلد سوم صفحه 154 میگه حدیث صحیحه. البانی در سلسله الاحادیث الصحیحه میگه صحیحه. سیوطی میگه متواتره، ولی از اون طرف اومدن حدیثی را جعل کردن. یک آقا ابوبکر و عمر خیلی را کهول اهل جنه، آقای ابوبکر و عمر آقای پیرمردای بهشت هستن. و آل آن که شیعه و سنی نظر کردن پیرمردی قدم به بهش نمی گذارد. تمام مردم این مطمئن پیرمردها جوان می شوند، نابیناها بینا می شوند، اونهایی که کلاب سل هستن ساله می شوند، مثل یک جوان 25-6 ساله همگی وارد بهش می شوند. ولی اینجا ما می بینیم میگه ابوبکر و عمر دو تا سید پیرمردهای برای کمر پیرمردهای بهش هستن، سید و آقای پیرمرد. همسان اینها اگر ما بخواهیم
فرمان
عزیز بشماریم مثنوی 70 من کاغذ جود.
بله، یه خلاصه و فشرده بود که گلچین کرده بودید از واقعا تلاش هایی که سمر نخواهد داشت، چند روزی مانند حباب و کف روی آب خواهد بود و وقتی حقایق برملا میشه واقعا این تلاش ها و این خیانت های به تاریخ بیشتر روشن و روشنتر میشه. جناب عزیزی سوال کردن، خوبه عزیزان اهل سنت که های گیرنده ها هستن و صحبت های ما رو میشنون، صحبت های آقای عزیزی رو هم شنیدن. این هفته که یعنی همین فردا که برای نماز جمعه میرن در مساجدشون، این سوال رو خوبه بپرسید از ائمه جمعه تون. بعد نیست شاید یک جوابی داشته باشن. شما بیارید هفته آینده، یا ممکن در بین گیرنده ها که الان میخوان با ما تماس بگیرن جوابی باشه که چرا واقعا حدیث ثقلین رو، کتاب الله و افراطی رو با این که افراد مانند ترمذی در سننش و ابن حجر یا حاکم نیشابوری اینها فهول و بزرگان اهل سنت هستن، همه میگن کتاب الله و افراطی و اینها در نماز جمعه هاشون نمیگن کتاب الله و افراطی، چرا؟ این چه عنادیه؟ این چه خصومت و دشمنیه با افراط پیامبر و این کتاب الله و سنتی که هیچ سند و مدرک و پایه و اساسی نداره، چرا اینو مرتب میگن؟ این سوال خود بپرسید، شاید یک جوابی داشته باشه، ما هم قانع بشیم، شاید دلیل قانع کننده ای داشته باشه. خب سوالتون من خواستم از جناب قزمی بپرسم و یه شاید 4 دقیقه برام توضیح بدن، اگر مثلا ببینن نیاز هست 5 دقیقه درباره این سوالی که بنده میخوام مطرح بکنم که در لابلای صحبت ها تقریبا به اون اشاره شد که پاسخ جناب آقای قزمینی مقدمه ای بشه و یک نوع آمادگی در ما ایجاد بکنه برای مبحث هفته آینده، جلسه آینده که در خدمت شما باشیم که اون موضوع بیشتر در باره صحبت بشه. سوال من این هست که چرا این همه اصرار دارند سخنوران، مورخان، نویسندگان اهل سنت و عامه که حضرت ابوبکر، حضرت ابوطالب علیه السلام رو کافر معرفی کنند؟ از اون طرف خلفای سگانه رو این گونه با تجلیل اسمشون رو میارن، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان. خب عقیدشون هست، اشکال نداره، بیارن اسمشون رو، ما نمیخوایم به عقاید دیگران توهین کنیم یا دست‌اندازی کنیم. یا اگر گاهی ما مثلا جناب عایشه رو سوال میکنیم دربارش و این اشکال رو مطرح میکنیم، چرا ایشون مخالفت صریح با آیه قرآن کرد؟ قرآن میفرماید و قرنفی بیوت کن نه در خونهاتون بنشینید، ایشون سوار شطور میره میشود و به میدون جنگ میره، مخالفت صریح با آیه قرآن. وقتی این گونه مطرح میکنیم فریاد بلند میشه که شما توهین کردید به ام المؤمنین. آیا ما حق ما نیست که ما سؤال کنیم و ما ناراحت بشیم از این که بر عقاید ما توهین میکنن، از این که به شخصیت بزرگواری مانند حضرت ابوطالب علیه السلام توهین میکنن و این دروغ و این تهمت مسلم رو به این بزرگوار میزنن که او کافر بوده است؟ آیا اینجا نباید ما این سوال مطرح بکنید که چرا این گونه تهمت ها؟ از شما جناب دکتر قزوینی سوال میکنم علت این تهمت ها و علت زیر سوال بردن حضرت ابوطالب آیا این نیست که نتوانستند حتی کوچکترین نقطه ضعفی بر امیر مؤمنان علی علیه السلام بگیرند و این گونه خواستند این گونه انتقام بگیرند از پدر بزرگوار او، با توجه به این که حضرت ابوطالب عموی پیامبر هستن؟ اتفاقا مطلبی که در ذهن من اومد، دلم بخواد جناب قزوینی یک اشاره به این نکته داشته باشن. حتی کوچکترین شاید در سال یک بار دو بار در خطبه‌هاشون، نمیدونم، اصلا من نشنیدم که گفته باشن و طعنی زده باشن بر ابولهبی که او هم عموی پیغمبر بود و بر کفر اون صراحت داره قرآن. هیچ موقع اینقدر موضوع به ابولهب نکردم. چرا؟ ما اونها سوالهایی رو ماهد بپرسیم. اگر شما ناراحتید به خاطر کفر یه شخص، چرا کفر ابولهب رو اینقدر دربارش صحبت نمی کنید؟ چرا اینقدر تیغ کشیدید به روی مؤمن بزرگواری مانند حضرت ابوطالب علیه السلام؟ شما قضیه توجیه می فرماین؟ مقدمه می شه؟ مبحث آیندهمون، موضوع جلسه آینده ما خواهد بود حضرت ابوطالب علیه السلام.
در رابطه با آقا ابوطالب البته اجازه بدید من یه مقدار گلایه از خودی ها بکنم، از شیعیان گلایه کنم. به جای اینکه حضرت عالی از اهل سنت گلایه کردید، من لبه تیز گلایم رو بیارم به شیعیان، علما، دانشمندان، شخصیت ها، همه شیعیان. چرا ما در دفاع از ابوطالب اینقدر کوتاه آمدیم؟
واقعا
حد مطلب را نسبت به این مرد بزرگواری که تمام زندگیش را وقف دفاع نبی مکرم کرد، که اگر دفاع ابوطالب نبود معلوم نبود نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم چه سرنوشتی خواهد داشت. اگر دفاع ابوطالب نبود معلوم نبود قریش همون روزهای اول چه برخورد خشنی با نبی مکرم داشتن. اون سه سال عمدی در سر ابوطالب، اون همه فداکاری ها، اون همه گذشته ها، حتی برای این که مبادا دشمن از اون بالا محل خواب پیغمبر اکرم را نشان قرار بده، مثلا با تیری چیزی بزنه، اولی که پیغمبر اکرم را در یک جایی میخوابان، یه پاسی از سب میگذشت، علی بن ابی طالب را میآورد جاز نبی مکرم، نبی مکرم را میبود وسط جمعیت، که اگر سلامت دشمن دست جان نبی مکرم را داشت فرزندم علی فدای او بشه، پیش مرگ او بشه. این همه اشعار در نبوت نبی مکرم داره، در شفاعت نبی مکرم داره. آخه ما چرا در حق این مرد بزرگوار کوتاه آمدیم و فردای قیامت با امیر المؤمنین چه خواهیم بود؟ داره در روایت آقا امام مجتبی سلام الله علیه که انشاءالله از دوی آینده اینها رو مفصل خواهم خواند، که یکی کسی آمد به امیر المؤمنین سلام الله علیه برگشت گفت که علی، بعضی ها میگن که ابوک معذب فی النار، پدر تو در داخل آتش گرفتار هست. فقال له نه تا تفضد راه فاد ذهنت میشکنه، والذي بعث محمدا في الحق نبيا لو شبع علي في كل مذنب على وجه الارض كفاه الله. قسم به خدایی که پیغمبر را به حق مبعوث کرد، اگر پدرم در حق تمام گناهکاران روی زمین شفاعت کند، خدای عالم شفاعت او را خواهد پذیرفت. علی معذب فی النار و ابنه قتیم الجنه و النار، مرد از پدر من تو آتشه، فرزندش علی قسیم الجنت و ناره. اینها نشانگر این هست که حتی در همون زمان هم این قضایا بوده، حتی در بعضی از عبارت ها ما داریم که از ائمه علیهم السلام خیلی تعابیر کلی نسبت به کسانی که این سنین تندرستی نسبت به ابو طالب یا تنمهری دارن یا حال قوله ای که خوب عبیده نیستیز دارن. و این را که شما ببینید سید معاویه و امیر المؤمنین مخالفت و نزا و پرددری به حد اعلا رسیده و هر آن را که معاویه نسبت به علی بن ابی طالب و نقطه ضعف میدانست تو کرده، حتی میگه یا علی تو را برای سمتم همانند شطور جهان بسته کسان کسان برای بیعت ابوبکر بردن. ولی در یک جا معاویه نداره بخواد به امیر المؤمنین طعنه بزنه پدرت کافر بوده، پدرت مؤمن نبوده، با این که امیر المؤمنین نسبت به ابو سفیان نسبت به حال و جد معاویه در نهج البلاغه جای جای طعنه زده، نسبت به مادر معاویه اعتراض کرده، پدرت اعتراض کرده، جدت اعتراض کرده. حالا از حالیم جناب هدایتی من احساس میکنم ما باید طبق تصویر به پیشگاه مقدس امیر المؤمنین در مرتبه اول و به پیشگاه فاطمه بنت اسد مرتبه دوم و به پیشگاه خود ابو طالب سلام الله علیه مرتبه سوم ببریم که ما در طول این 15 قرن در حق ابو طالب کوتاه آمدیم اگر نگوییم جفا کردیم. البته الحمدلله الان 2-3 سال هست در ایام رحلت ابو طالب در ایران و در بعضی از کشورها مراسم انجام میگیرد، خطبا سخنرانی میکنند، جزواتی و نرم افزارهایی داره پخش میشه. در من 2-3 سال الحمدلله وضع رو به بهبودی هست، ولی الحق ما باید استغفار کنیم همه شیعیان و توبه کنیم از این کوتاهی که در حق ابو طالب کردیم. انشاءالله ما هفته آینده خدای عالم توفیق من داد در رابطه با ابو طالب سلام الله علیه هم سخن وهابی ها را خواهیم آورد و همچنین سخن آیان اهل سنت را در صحیح بخاری و مسلم که توسط بنی امیه داخل شده در این کتاب خواهیم آورد و نقد خواهیم کرد و آنچه را که درباره ابو طالب آوردن مخالف نص صریح قرآن هست. این آقایان یا باید حدیث زهره را بپذیرند یا قرآن را بپذیرند، هیچ راه گریزی ندارند، مخالف نص صریح قرآن هست. و همچنین آنچه که از بزرگان اهل سنت درباره ایمان ابو طالب آمده، اشعار این دو بزرگوار، رحمت های این بزرگوار در اطلاق اسلام و دفاع از نبی مکرم داد، انشاءالله به قول قوه الهی انجام خواهیم داد. با صدران ملخی که پیشگاه سلیمان حسی آقا ولی عصر ارواح لال کرام مقدم الفدا و مولا کونین امیر المؤمنین سلام الله علیه باشد،
انشاءالله که بتونیم همترین وظیفه خودمون رو انجام بدیم و چنین توفیقی رو پیدا کنیم که درباره شخصیت برجسته ناشناخته جهان اسلام مؤمن آل قریش حضرت ابو طالب علیه السلام حق مطلب را ادا کنیم و انجام وظیفه کنیم انشاءالله. بینندگان عزیز و ارجمند، از این لحظه به بعد فرمایشات و سوالات شما رو میشنویم. مانند همیشه تذکرات خدمت شما عرض میکنم، تذکرات خودم رو، که لطف کنید کوتاه و مختصر سؤال خودتون رو مطرح کنید. سعی بفرمایید که سؤال پیرامون موضوع باشه، مولود کعبه، فضائل مناقب امیر المؤمنان علی علیه السلام، پرسش ها و احیانا شبهاتی که در این زمینه وجود داره، اشکالاتی که هست مطرح بفرمایید. اگر 2 دقیقه فرمایش خودتون رو خلاصه کنید وقت بیشتر خواهد بود و این فرصت پیش میاد به پردازیم به تماس های دیگران. و همچنین لطف بفرمایید از گیرنده های خودتون، تلویزیون های خودتون فاصله بگیرید یا صدای اون رو کاملا ببندید که این انعکاس صوت مشکل ایجاد نکنه. تشکر بکنم از اینکه مثل همیشه شما بینندگان مهربان و عزیز همراه ما هستید و با ما همکاری میکنید. سلام علیکم. بفرمایید.
سلام علیکم آقای رایتی.
سلام علیکم.
یا مدنی آقای علمای اهل تسنن که مولود تحبه بودن علی علیه سلام را تأکید کردن، طریق برود حسن فاطمه بنت اسد را به داخل کعبه که با شکافتن دیوار صورت گرفت را تأیید کردن، یا آنها معتقدند که فاطمه از طریق در کعبه وارد خانه کعبه شد؟ سوال دوم من که ایشان هفته دیگه پاسخ بدین در مورد ایمان فاطمه بنت اسد که روزه دو سال پیشم یه بار سوال کردن که آیا فاطمه بنت اسد بر خلاف حضرت ابوطالب به طور علنی ایمانش اظهار میکرد و علمای اهل تسنن ایشون شبهه‌ای در این مورد دارن یا خیر؟ خیلی ممنون،
متشکرم. تشکر از شما. سلام علیکم.
سلام علیکم.
حال الحمدلله.
حال شما خوبه؟
الحمدلله، تشکر، ممنون. بفرمایید.
خواستم از جناب آقای هدایتی سوال بکنم.
من هدایتی هستم، فرمایش شما رو میشنوم. بفرمایید.
ممنون، جزاکم الله خیر. خواستم واقعا از این برنامه های خوبتون تشکر کنم و انشاءالله که خداوند در همین دنیا و آخرت جزای شما رو بده. سوالی که داشتم راجع به حضرت ابوطالب بود و جناب حاجت اسلام آقای غزبینی میخواستم بپرسم این که ابوطالب دو تا دختر داشتن در صورت که زمان جاهلیت در عربستان مردم و دختراشون رو دفن کنن. من چنین روایت های شنیدم که ابوبکر و عمر هر دوتاشون دختر دفن کردن، ولی در صورتی که ابوطالب دو تا دختر دارن و هیچ وقت این تمرین دختر
سندروگو
کردن نبودن. آیا این درسته یا نه؟
بله، خیلی متشکر. انشاءالله پاسخ میدن جواهر خزینی. خدا
شما خیلی
خدا میگه شما
خدا انشاءالله
سلامه بده. خیلی ممنون، تشکر از شما.
خدا
میگه دار. سلام علیکم. بفرمی.
سلام علیکم. خسته نباشید.
سلام علیکم. شما هم خسته نباشید.
شما و اتحادیت خزینی سلام عرض میکنم. بایم مولود مبارک آقا امیرالمومنین رو تبریک عرض میکنم خدمتتون.
ما هم خدمت شما تبریک میگیم. بفرمایید.
من خواستم در رابطه با امام علی علیه السلام یکی از آیات قرآن رو فقط از منابع اهل سنت که دستور مطالعه کردم و عرضتون برسونم.
بله.
آیه 7 سوره رعد هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیة من ربه انما انت منذر و لکل قوم هاد. اینو من در تفاسیر اهل سنت دوی سرود اخیر که مرور کردم به عناوین مختلفی این بحث لکل قوم هاد رو تفسیر کردم در شأن حضرت علی امیرالمومنین علی علیه السلام با عبارات مختلفی از جمله، من خیلی خلاصه میگم، از جمله این که انتل هادی یا علی دکه یه احجبی من بعدی از قول رسول اکرم، یا عبارت دیگه نزلت به نبی صلی الله علیه و آله و علی ابی طالب علیه السلام.
بله.
یا عبارت دیگری تحت عنوان ان المنذر و انت یا علی الهادی، یا عبارت دیگه ان المنذر و علی الهادی من بعدی یا علی دکه یحتد المحتدون، یا عبارت دیگری الهادی رجل من بنی هاشم که آقای جونت وقتی که خدا علی ابی طالب رضی الله عنه، یا عبارت دیگه المنذر النبی و الهادی هو علی، و عبارت از این دست که در فقط من به کتب تفسیر اهل سنت هم اگر رفت اجازه بده تعداد اشاره میکنم تا هر جایی که شما بفرمایید که دیگه رفت زحمت کنم،
یعنی در عرض 10 ثانیه. خیلی ممنون.
تفسیر اهل سنت هر جایی شما فرمودید هم خرد میکنم.
بله.
کتاب تفسیر از بحر المحیط به تفسیر جلد 6 صفحه 354، از تفسیر الحدیث جلد 5 صفحه 519، تفسیر القرآن العظیم ابن کثیر جلد 4 صفحه 372، تفسیر غرایب القرآن و روایب الفرقان جلد 4 صفحه 141، تفسیر الدور المنصور فی تفسیر المنصور جلد 4 صفحه 45.
بسیار ممنون جناب آقای آذرخشی. تمام خطای ما مشغول هست. من ممنونم، واقعا لذت میبرم از اینکه شما این همه زحمت بکشید و در حال این مدارک رو جمع آوری میکنید. در حال میخواییم اگر احیانا خلاصه تقسیم وقت بشه. ممنون از شما.
خیلی ممنون از شما. در حال محبا بشه.
خدا نگهدار شما. خدا حافظ. سلام علیکم. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم. بفرمایید.
شبکتونم.
بله بفرمایید.
خسته نباشید. حالا یه سوال داشتم خدمت شما.
بله.
اینم تمام این بود ببینم آیا کسایی که مثلا اهل سنت هم اینا قبلا در عالم زر ولایت امیرالمومنین علی بن ابی طالب قبول نکردن که الان توی مثلا خانواده سنی به دنیا آمدن. این یک سوال بعدی من اینه که اهل سنت الان از تماشا برمیدارم من یه دوست دارم که اهل سنت هم بعد راشد به همین مثلا شهادت حضرت فاطمه میگه که اینا یه تفرقه هایی که میخواد بین شیعه و سنی بندازن و مثلا خلیفه دوم نقشی تو شهادت حضرت فاطمه نداشته. حتی ما بهش کتاب گفتم خب اهل راستگی رو لعنت بر قاتل فاطمه زهرا با خیلی طریق و لعنت بر قاتل فاطمه زهرا میگه این چیزا ما قبول دارم در تکلیف یه خطایی مثل این دوست من هست و بقول معروف این چیزا را مثلا قبول داره اینا تکلیفشان چی میشه؟ دست مادر به من خدا شما.
خدا نگهدار شما. خدا حافظ. سلام سلام علیکم. سلام علیکم.
سلام
علیکم.
السلام
علیکم. خیلی ممنون مستقیم شما هم خسنم
خدمت استاد عزیز و عزمند و بزرگوار جماعی استاد سینی و بزرگوار هم سلام عزیز میکنم و این مولود با برکت و خدمت شما و ایسان تنبیرات میکنم. سوال من خدمت شما این جواب معذرت میکنم. من چندین بار زنگ زدم این سوال کردم پاسخ درست من دریافت نکردم. دلیل این که شیعه در اذان میگه اشهد ان لا اله الا الله این دلیل واقعا دلیل روحانی کنه. من تا به حال مثلا نشنیدم تقریبا شصت سال دارم. من یک دلیلی که اگر واقعا من بشنوم با دلتان من قبول میکنم. میدارم واقعا میکن از تمام جهت افضل همه شما به هست و بعد از پیامبر اولین شخص در روی زنی میکن هست. من تو سرم که از زبان مبارک استاد سنی بشنم این رک لطفا من ممنون میشم از شما.
تشکر. خدا حافظ. خدا نگهدار. خدا حافظ. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام جانم.
بله بفرمایید.
سلامت
باشید. خیلی ممنون. متشکرم. بفرمایید.
سلام حضرتی.
بله بفرمایید. فرمایش خودتون رو بفرمایید. بله بفرمایید سوالتون رو. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم. دوباره تماس گرفتم. سوال صدا خوب نمیاد. سلام علیکم.
سلام
خسته
نباشید.
سلامت باشید. بفرمایید.
بنده این طرف خانم انجلی هستم. خیر فرمان رو متوجه کنم. از برنامه خود شما جهان تشکر می کنم. از آقای فضلی و از شما خطبتی سلام. و بعد از گفتنی ما این خود که راضی بلی راضی و گفتنی بود که برادرهای علاقانه که برنامه شما می بودم سامنی از یا علی تو کم حلقه دارن تو را بگه بشکین از آقای فضلی بکنم باید باره که کسیم بگن یا علی یا بگن حضرت یعنی علیه اسلام با علیه اسلام بستن چه مخالفت دارن که چرا علیه اسلام بگن و یا علی اصلا بگن یا بستن چه معنا داره برای علیه اسلام که علماء یعنی تقنوال بیش از نام بکن یک بگن و نگوید یا علی نباید بگن باید یا رجای تو بگن باید بگن که یا خدا یا پروردگار من خب شفنگا یا بگنه میشه بگن
سوال دیگه هم دارید شما
که زیارت امامزاده و زیارت که در ایران این همش اهل تشیع برن زیارت میکنن این زیارت کتاب شده و از آقای خزینی بگفتن که همش معنای شد چیه یعنی من که باهاتا ندنستم که شد چیه یعنی من شد کنم یعنی
من سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم بفرمایید. پاسخ میدم به شما. سلام علیکم.
روز رحمت حضرت ابوطالب
کی هستش؟
توی تاریخ من
الان نگاه کردم
و ندیدیم.
بله خیلی متشکرم از این سوال خوبتون. خدا نگهدارش. سلام علیکم بفرمایید.
سلام علیکم کنم علی و خدمت شما و خدمت جواهر قصرینی رعیت تبدیل شماتلت میلاد با سعادت حضرت علی علیه السلام. اگر خود میخوام از حضرت قصرینی ممکنه سوال بفرمایید، حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرموده بودند که در خصوص حضرت علی علیه السلام یک پیشگی رو میتونم بیان کنم که فقط چون گفتن که میترسن در بین شما هم تفریقه گفت که به گمراهی دارید مثل پیوان ایسا گمراهی شده بشه دیگر نه حرفی رو شما میزدم توانی رو در متبقی علیه سلام گفتن که خاک بایشو هم سرمه خواهی کرد خواستم ببینم ممکن حد را غزی میتونم
یک وزیه بدم در این زمینه ممنون میشم حضرت. یه بار دیگه سوال کنم، من در افتید من یه مشکل اینجا پیش اومده بود. سوال شما مشخصا چی شد؟ حضرت
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به افراد انصار فرمودن که در مورد حضرت علی علیه السلام که گفتن که من میتونم حرفی انقلابی به زمان حضرت علی علیه السلام به شما بگم، فقط از این ترسم که مثل تکوان ایسا شما هم گمراه بشه. اگر
این
چی داره میگفتن در مورد حضرت علی علیه السلام که هر چی شونده خواهد خوش شما سامنی خواهد بشه شده.
بله متوجه شدم، خیلی متشکرم. ممنون. من توضیح عرض بکنم بعد برسیم به پاسخهای جناب آقای قزوینی. انشاءالله باز سوالات شما رو میشنویم. این یادداشت که من کردم 9 تا تماس داشتیم و 10 تا 12 تا سوال شد. یک مشکل پیش اومده بود که چند لحظه شما بینندگان از ورزن صدا نداشتید. دو تا از بینندگان تماس گرفتن. یکی از بینندگان این بود، برادری گفت آیا شما وابستگی به دولتی دارید؟ اینو من پاسخ میدم. و خواهر مسئول که روز رحلت حضرت ابوطالب چه روزی هست؟ این دو سوال رو ممکنه شما بینندگان نشنیده باشید. یه تفیه در صدا پشتر فنیه پیش اومد. ما بارها گفتیم در بین برنامه هم اعلام کردیم تلویزیون سلام، شبکه جهانی سلام، شبکه ایست و تلویزیونی مستقل با وابستگی به هیچ دولت حزب و گروه سیاسی نداره و از ابتدا تا به امروز مستقل عمل کرده و کاملا با کمک های مردمی اداره میشه. که البته در برنامه هایی که بنده در خدمتتون هستم اگر توضیح بیشتری نیاز باشه در خدمتتون خواهم بود. جناب قزوینی سوالی که صدای من رو دارید شما؟ بله. سوالی که مطرح شد دیگه، اولین سوال این بود که آیا علمای اهل سنت این مسئله شکاف برداشتنه دیوار کعبه رو مطرح کردن یا نه در بانه ایمان حضرت فاطمه بنت اسد هم سلام الله علیها. حالا در برنامه آینده اگه اشاره هم الان داشته باشید و دیگر سوالاتی که شما یاد دفت
در رابطه با قضیه شکاف کعبه، چنده تا الان در منابع اهل سنت به اون کیفیت و توضیح را که در منابع شیعه آمده بنده ندیدم. یعنی این دلیل برای این نیست که وجود نداشته باشه، چون نسبت این قضیه بنده اون حساسیت نداشتم. اون چیزی که حساس بود برای من ولادت آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه در درون کعبه بود و این هم خب مشخص هست که بعد از رفتن فاطمه بنت اسد به داخل کعبه هر که خواستن که وارد کعبه بشن ولو از طریق در، این امکان پذیر نبود در برای احدی با گشوده نشد تا بعد از روز مخالفتیرون فاطمه بنت اسد با قنداقه بیرون آمد. در رابطه با ایمان فاطمه بنت اسد، البته آقایان این رو دقت داشته باشن بر این که قضیه حضرت ابو طالب سلام الله علیه، حالی که در بعضی از منابع ما داریم از امیر المؤمنین سوال کردند که آخرین وصی نسبت به انبیای گذشته حضرت عیسی سلام الله علیه چی بوده، حضرت فرمود پدرم ابو طالب آخرین وصی انبیای گذشته بوده. این رو مرحوم علامه امیری در الغدیر جلد هفتم صفحه 389 از ضیاء العالمین فتونی از علمای اهل سنت نقل میکنه. مشخص یک فردی که خودش از اوصیاء انبیای گذشته باشد، خانواده خانواده توحیدی، خانواده خانواده که مردم را به طرف خدای عالم دعوت میکنند. من از آن عزیزی هم که نفر دوم سوال کردن جوابشون داده شد. این قضیه دفن کردن دختران مال یکی دو افراد خاصی بود که اینها حالا یا به خاطر این که از جنگ های طولانی که بود معمولا زنها را اسیر می بردن و دیگران تصرف می کردن، یک مایه ننگی بود برای عرب ها از این جهت دخترانشون رو زنده بگر می کردن، یا تعبیر قرآن خشیت املاق بوده، فرد از خرجی بوده، اینها بسته هاشون رو زنده بگر می کردند. این یک قضیه مهمی نبود که تمام عرب ها گرفتار این باشن، بعضی از قبائل هم که ویژگی داشتن و خیلی از افرادی مثلا بنی هاشم اینها هستن یک دودمان کاملا خداپرست بودن و ابو طالب هم در رأس این قضایا و همچنین جناب دکتر آذر سینا که توضیح خیلی زیبایی همین هفته هم هفته گذشته داشتن از این بزرگوار تشکر میکنیم. این عزیزی که از کردستان زنگ زدن آیا اهل سنت در عالم زر قبول کردن یا نکردند، بحثار این از که آیا عالم زر اونجا چه بوده و قضیات که حساله کنه اگر فرصتی بشه در یک شبی محسوسا در رابطه با عوالم قبل از این عالم در زیل آیی شریفی علت تو درد بکن قادو بلا تعبیری دارد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در المیزان و مرحوم طبرسی در مجمع البیان که اونجا یک تکلیف و مایی بود، ولی اونطوری که در میان عموم مطرح است که تمام خیر و شر سعادت و شقاوت در عالم زر رقم خورده، اینچنین نیست. اگر اون باشد دیگه بعثت انبیا معنا پیدا نمی کند. بعثت انبیا برای این هست که مردم با اختیار خودشون ایمان انتخاب بکنن یا با اختیار خودشون کفر انتخاب بکنن. عالم زر چیزی نیست که برای انسان جبر آور باشد و تکالیف را از عباد ساقط کنه. و این که ایشون گفت این بحثها تفرقه بین شیعه و سنی هست، این اشتباه محضه. الان ما این همه ماهواره ها رادیو تلویزیون در اختیار اهل سنت هست و وهابی ها هست، عقاید خودشون رو مطرح می کنن، عقاید شیعه را به نزد می کشن، حتی فتوا به کفر شیعه می دهند، به قتل شیعه فتوا صادر می کنند، فتوا به وجوب تخریب حرم ائمه می دهند. این آقایان یک نفرشون نیست که به اونها اعتراض کنه آقا شما چرا این سنین دارید با این فتواهای ضد قرآنی و ضد اسلامی و حتی ضد انسانی تو ماهوارههاتون این حرفهای بی اساس و بی پایه را مطرح می کنید. حالا اگر کلمه سلام بیاد از منابع شیعه و سنی یک سری حقایق تاریخی را بخواد مطرح بکنه، فورا متهم بشود به تفرقه شیعه و سنی، نه این اشتباه است. بله اگر ما بیاییم اهل سنت اهانت کنیم، فوش بگیم، ناسزا بگیم، مقدسات اونها را مورد تنکر قرار بگیم، بله اونجا قطعا تفرقه شیعه و سنی هست. هفته گذشتن عرض کردم مطالبی که ما میگوییم، مطالبی که مراجع نظام تقلید ما در بحثهای خارجشون مطرح میکنن، تو کتابهاشون مطرح میکنن، یا ما خارج از نظر حضرات مراجع نظام تقلید سخنی به زبان جاری نمی کنیم. اگر آقایان یک مورد، من که الان اتحاد داشتم نزدیک 30 ماه در این شبکه سلام برنامه داشتم و تمام این نوارهاش هم در سایت ما که الان زیر تصویر بنده هست ولی از دفع جیزات کام موجوده بررسی کنند، یک جمله از ما پیدا کنند برخلاف نظر مراجع نظام تقلید، حضرت هم الله تعالی که گفتار اینها گفتار مذهب شیعه هست، ما سخنی گفته، ما حقایق رو نگیم و دنبال این هم نیستیم که اصلا ما سنی شیعه کنیم یا شیعه سنی کنیم. هیچ وقت مردم آزاد هستند، اگر یک شیعه روزی تحقیق میکند نتیجه تحقیق از چی میشود سنی بشود، ما به هیچ وقت گلایه نمی کنیم و انتظارم داریم که اگر از جوانهای اهل سنت هم تحقیق می کنند و به مذهب شیعه و اهل بیت مقرب می شوند دوستان گلایه نکنند. بعد همین این روز ساعت تقریبا نزدیک 12 بود، یک جوان بزرگواری از سنندج همشهری همین آها تکیم آمودن، همه بار قبلا زنگ زده بودن آمدن، قوم یک ساعت نیم بایشون جلسه داشتیم. ما ایشون آمد تو تا مسئله را مطرح کرد، بودیم برای اکثر جوانهای ما این قضیه مطرحه. یکی این که در صحیح مسلم از قول آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه ابن ابی طالب نسبت به ابوبکر و عمر میگه که اینها کاذب گنهکار و برای سنت کنم حیله‌گر و خائن بودن. خود عمر از قول خودش نقل میکنه خطاب امیر المؤمنین، فرائتمان کاذبن عاصمن غادرن خائنا، شما علی و عباس نظرتون این بود من ابوبکر هم گنهکار هستیم هم دروغگو هستیم هم حیله‌گر هم خائن هستیم. میگفت علی یا راست میگه یا دروغ میگه، اگر علی راست میگه اینها اینجوری بودن پس اینا شایستگی به خلافت پیغمبر رو نداشتن، و اگر علی دروغ میگه پس علی علیه السلام شایستگی این که خلیفه چهارم دیگه نداره، این دیگه برو برگرد نداره. خب این مسئله برای من سالها مطرح بود. مسئله دیگر هم میگه در صحیح بخاری و مسلم ما خواندیم، علمای ما گفتن فردای قیامت صحابه میخوان بیان وارد بهشت بشن، جلوی اینها را میگیرن، اینها همه وارد آتش جهنم میشن الا رسته همه این نعم تن تعداد اندکی نجات پیدا می کنند. خب وقتی صحابه ای که صحیح بخاری و مسلم می گوید از طریقتشون گرفتار آتش جهنم می شوند و مرتد می شوند، ما چرا سراغ این صحابه داریم؟ ما می گیم سراغ اهل بیتی که یقین داریم اهل بهشت. مقصد ایشون با اون لحظه کرمانشاهی می گفته آنی اگر فراد فردای قیامت فاطمه زهرا که با ابوبکر بیعت نکرد، امام حسن و امام حسین که خلافت ابوبکر و عمر رو قبول نداشتن، اگر فراد اینها بهشت نرن ما به اون بهشت قدم نمیگذاریم. بهشتی که حضرت زهرا نداشته باشد، حضرت حسن و حسین نداشته باشد، تو درد کار ما نمیخوره. من ایشون در جمع تعدادی از محققینمون علنان تشیعشون اعلام کرد و از اون سؤال کرد این اولین نماز برای شناسم به رسم شیعه پاشد در حیات مؤسسه مثل شیعیان وضو گرفت، آمد مثل شیعان اولین بار اولین نمازش رو به رسم شیعیان این روز نماز ظهر از پشت سر ما خواندن. خب ما به هیچ وجه خوشحال این قضایا نیستیم، ما از این قضایا هفتین شاید مرا متعدد از داخل کشور ایران خارج کشور ایران ما داریم. خود آقایان تحقیق میکنن بررسی میکنن بررسی رو به اینجا منجر میشه، و یا یک کسی هم بررسی منجر میشه میره برای جان وحابی میشه میره کمونیست میشه، این دیگه بستگی داره به نظر این آقایان. در رابطه با شهادت سادسه این رو عزیزان بزرگواری کنن، ما در سایتمون بعد گذشته حدود نزدیک 4 ماه تحت خارج فکر بنده پیرامون سعادت ثالثه بود. از این سعادت ثالثه را از منابع شیعه و سنی علمای شیعه و سنی مطرح کردیم. دیدی این روی تایپ منحط، حالا اگر چنان که جناب آقای هدایتی هر وقتی رو معین کردن، ما یک یا دو جلسه اختصاص می دهیم به سعادت ثالثه که شیعیان از حضرت علی جل الله می گویند مدرک این از قرآن و سنت و افعال صحابه و ائمه و مسلم
بسیار عالی. بسیار عالی. انشاءالله یک جلسه را قرار میدیم مخصوص همین مطلب، چون مسئله بسیار مهمی هست که مشروعا به اون بپردازیم انشاءالله.
جالب این هست که در کتاب اطلافتی امر الخلافه مالی که کلمای بزرگ اهل سنت از نام آقای مراغی در صفحه 32 نقل می کند که جناب ابوذر و جناب سلمان زمان پیغمبر در اذانشون می گفتن اشهد ان علیا ولی الله. ما لحاظ از آیای دیگر ما در این زمینه داریم، اما عزیزی که سوال کردن که آیا یا علی چرا میگیم یا الله نمیگیم، ما امیر المؤمنین سلام الله علیه نستجیب بالله خدا قرار نمیدهیم که اینها اینکه بهترین و محبوبترین و عزیزترین خلق در نزد خدای عالم میدانیم و آبرودار و از او میخواهیم که دست ما را بگیرد و به خدا برساند. همونطور که در سوره یوسف آیه 97 برادران یوسف خطاب میکنند یا امانا استغفر لنا، نمیگن یا الله استغفر لنا. اگر آقایان میخوان اشکال بگیرن اونجا اشکال بگیرن. و زیارت هم که ما بارها قبلا صحبت کردیم معنای شرک هم این حد نستگیر بالله برای خدای عالم کسی شریک قائل بشود. ولی ما اگر سراغ ائمه میرویم در زیارت نامه علی میخوانیم از حد انک عبد تلا مخلصا له الدین، علی را بنده خالص خدا میدانیم. و با این که بنده خالص خدا میدانیم و آبرودار در نزد خدا میدانیم، از اون میخواهیم دست ما را هم بگیرد. اون صحبت هم که شما در رابطه با این که شبکه وابسته به جمهوری اسلامی هست یا سمواره ها گفته شبکه متقل هست و دید را وابسته نیست و با کمک و همیاری مردم این شبکه برای شما سنم به عمرشون ادامه میدهند و انشاءالله امیدواریم که به همین شکل ادامه بدهند. در رابطه با ابو طالب گفتن در 3 سالی وفات کرده، خواهر من گفت من پیدا نکردم. 26 رجب آخر سال 10 بعثت بود که حضرت ابو طالب از دنیا رفتن. آخر سال 10 بعثت رجب سال 10 بعثت سال وفات آقا ابو طالب سلام الله علیه بوده.
بله.
من دیگه بعضی از دیگه را دیگه بکنی صدا.
بله بسیار عالی. حدودا تقریبا میشه حدود 11 سال قبل از هجرت پیامبر. سال وفات حضرت ابو طالب حدودا 11 سال قبل از 11 سال قبل از
رحلت
پیامبر. بله 13 سال قبل از رحلت پیامبر میشه.
13 سال قبل، 2 سال قبل از رحلت پیامبر.
درسته. بسیار عالی. جناب آقای غزنی ظاهرا به همه سوالات رسیدیم. آخرین سوال این بود که سوال شما ناقص یاد داشتن سوال یاد داشت کردید؟
من از این طرف خیلی
ناقص
به من میرسید،
نه خیلی متوجه
نشدم.
حالا اگه من به ذهنم رسید دوباره سوال این رو مطرح کنیم، سمت تماس دیگه میگیریم، دوباره ادامه صحبت های بیننده ها رو میشنویم و انشاءالله پاسخ شما. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام
علیکم. سلامت باشید. خیلی ممنون. بفرمایید. بفرمایید.
سلام میرسه؟
بله سلام میرسه، کاملا صورت خاص میشه، بفرمایید.
آره راستی، من خواستم شما در برنامه‌تون فقط از سیعه و از سانه صحبت میکنید، ولی سوال من در مورد مسیح هست. مسیح نه مسیح زاده، مسلمانتون مسیح شدن.
بله.
الان خودم با خانواده مثلا در ارتباط هستم، یعنی کلان دارم باشون زندگی میکنم که مثلا اکثرانشون مسیحی شدن، مسلمان بودن مسیحی شدن. به مرزی تقریب خودم سرزو سرم گفتن ایشون هم کافر هستن، نجس هستن و اصلا نباید ارتباط با ایشون برقرار داشته باشیم، حتی با یه صفحه نباید بسیم. ولی مرزی تقریب دیگه چه هم دیگه میدن، میگن نجس نیستن چون اینا هم دارای شریعت و کتاب هستن. حالا من نمیدونم در دین ما که اسلام هست چون اینها تقریب قائل شدن و هر یکی یه چیزی میده، آیا من باید به حرف مرزی تقریب خودم باشم تا بگم نجسن از اینا دوری کنم؟
و جزای
دیگه مثلا میگن باید
کافر را
گرامی
رو داری کرد. مرجع تقلیل شما، آهر محترم، آهر محترم، آهر محترم، مرجع تقلیل شما چه؟ آهر محترم، آهر محترم، آهر محترم، همینجور یک جیز داره حرف میزنه. آهر محترم، من چه شدای شما رو میشنونم که این طرح سوالات شما که دیگه ما بعد از این همه سال برنامه ایجاد کردن که دیگه نمیدونم شما مقالایی که دیگران برای شما می‌نویسن بیاید اینجا بخونید. جواب سوال منو بدید. همون در این همه دارید صحبت میکنید. آهر محترم، شما بگید مرجع تقلیدی که گفتن نجس هست چیه؟ مرجع تقلیدی که نجس نیست چیه؟ اون مرجع تقلیدی شما چی هستن؟ سرای تلویزیون شما رو بلند سرای تلویزیون شما صدای تلویزیون رو لطفا ببندید.
آقای سیستانی،
نه تا
آقای سیستانی میگن نجس نیستن.
خب مرجع تقلید شما که گفتن نجس نیستن چی
هستن؟ من میشن خانم سیرازی میگن نجس هستن. حتی من چندین جلسه دو مرسه ما تعریف کردم. حالا میخوام بگم اگر ما قرار به من میگن باید مرجع تقلیدم عوض کنم،
نه
حالا ما باید مرجع تقلیدم عوض کنم، خب با کفار هم دست دادم دیگه، پس نمیتونم خودم هم
مسلمان
واقعی بودنم، پس
اینا کافر هستن دیگه. سوال شما متوجه شدیم، سوال شما متوجه شدیم، از گیرنده بشنویم. سوال شما متوجه شدیم، خیلی ممنون از اینکه حرف زدید. خدا نگهدار. سلام علیکم. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید. سلام علیکم.
سلام
علیکم. بفرمایید.
من دیگه دو تا سوال
داشتم ازتون. بفرمایید.
یکی این که مرکم فرموزن که قومت من به اجتماع به خطا اجتماع نمی کنم.
نه
یکی برای این که ترا امیر مومدی لیگه شهرده هم تبول کردن که دوال نفسشون باشه.
قومت ما به خطا اجتماع نمی کنم کجا فرموزن که آمده؟
من
تو یه روز خوندم تو روزنامه دیگه چی مدرک این مطلب روزنامه است. معلومه صحبت از خود مطلب معلومه که روزنامه ایه. دیگه سوال دیگه هم داری شما؟
سوال هم داریم که چرا امیرالمومنین در زمان خلافت ابوبکر و عمر قبول کردن که بیت المال دستشون باشه، ولی در زمان عثمان این هم قبول نکردن؟ گفتن که چرا در زمان این دو تا
خلیفه
این
کار را کرده؟ مدرک این صحبت کجاست که امیر المومنین قبول کردن زمان ابو بکر و عمر بیت المال دستشون باشه؟
من از کتاب خوندم، الان نمیتونم چیزشو بهتون بگم.
خیلی متشکرم.
من الان پیشم نیستش.
سوال دیگه هم دارید شما؟
تشکر میکنم ازتون.
خدا نگهدارش.
خدا.
سلام علیکم، بفرمایید. سلام
علیکم.
بفرمایید. سلام علیکم.
حال
تو خوبه؟ این سالایی که خوبه با برنامه کنگوش میکنی به من که مثلا یه چیزی میشه مولی هور میشه نوعه بردی
حالا باشی این سالا رو خوب اول بد
جمعه دونه جواب دادی که تشکر از ارسال شما. سلام علیکم بفرمی. سلام علیکم بفرمی. سلام علیکم بفرمی. سلام علیکم بفرمی. این که بخون نزد و برنامه رو هم بزنن سلامی برای صحبت ندارن. بفرمی. سلام علیکم.
بله من یه سوالی داشتم.
بفرمایید.
در مورد آیه که نازل شده برای اینکه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در میان امت هستن عذابی بر اونها نازل نمی شود
نمی
در امت و ما می دانیم که حضرت محمد به شهاده زدیدن خود کردن از میان ما
رفتن
این عذاب چرا عذابی قرار بود بیاد و چرا موقعی که حضرت محمد خود کردن و از میان ما رفتن این عذاب نیمد چه دلیلی داشت و چرا امیرالمومنین اجازه نداد که حضرت فاطمه نفی کند و چرا خود امیرالمومنین نفی یا تعذیر بر عذاب امت نداد؟ من متشکر میشم اگه این جواب رو بشنوم.
بله، تشکر از تماس شما. یک بار دیگه تذکر بدم برای بیننده هایی که میخوان نظم برنامه رو به هم بزنن و در واقع تماشاگر نمان هستن دیگه، زمان اون قصه سر اومده که کسی بخواد وقت برنامه ما رو تلف بکنه و از بوضوع شما گفتیم اینجا این وقت برنامه مربوط به سوالات هست. حاضر دارید بینندگان عزیز، این قسمت از برنامه مربوط به سوال هست، نه مربوط به سخنرانی. سخنرانی با سوال فرق میکنه. اگر یه وقتی ما برنامه داشته باشیم، فرصتی داشته باشیم، تلفن رو باز میکنیم، بگیم شما چند خط سخنرانی بنویسید و بیایید این سخنرانی رو از روی مطلب بخونید، هیچ اشکالی هم نداره. اگر چنین برنامه رو فرصت داشتیم و ما خوندیم، فرصت داشتیم، برای شما قرار میدیم شما فرمایید بخونید. ولی وقتی قرار شد سوال بکنید، این خواهر سوال میکنه، خودش هم دنبالش نتیجه میگیره، خودش هم دنبالش استنباط میکنه، توضیح میده، شرح میده. شما سوال بفرمایید، جناب قزوینی هم پاسخ میفرمایند. اداره این برنامه هم به عهده بنده هست که چه تلفن رو قطع کنم، چه تلفن رو اجازه بدم صحبت بکنه، چه تلفن رو دربارش توضیح بدیم، چه تلفن رو سوال بکنیم. شما هم اگر ارشاد نصیحتی بکنید، بنده با تمام میل میپذیرم، یعنی میشنوم صحبت شما را، حالا عمل کردنش به عهده خودم. جناب عزیز توضیح فرمایید، یه تلفن دیگه بگیرید، خیلی هم وقتمون فشرده شده. بله، اگر البته میدونم دلیل شما خسته هست و به هر حال مشکل دارید در صحبت کردن، اگر شما مقدیم توضیح مختصر و کوتاهی بفرمایید تا تلفن های دیگه هم برسیم.
در رابطه با سوالی که اون خواهرمون کردن نسبت به مسیح و مسیح زاده، هر کس مقلد هر مرجع تقلید هست، نظر مرجع تقلیدش برای حجت هست، نمیتواند به نظر مرجع تقلید دیگر عمل بکند و اکثریت آقایان معتقد هستند در طهارت اهل کتاب. حالا اگر کسی هم در وسط معتقد باشد به نجاست اهل کتاب، اون که مسئول خودش هست و مقلدین واجب هستن از او تبعیت کنند ذاقه. و این که آیا نسبت به مسئولیت را صحبت نمیشه در طبقه سلام، مثل که خواهرمون تقدم میکنن و از برادران عزیز دیگر، برای شما ارز کنم اینجا من بارها دیدم که در رابطه با امتی مفصل صحبت های خوبی دارن. در رابطه با قضیه امت و خطا اشتباه نمی کنن، همون حدیث مشهور لا تجتمع امتی علی الخطا یا علی الضلاله، با توجه به اینکه خبر خبر واحد هست، اینها بعد ما هم معتقدیم امت بعد اجمعهم لا تجتمع علی الخطا. این امت اسلامی اگر همه اجماع کنن، قطعا معصوم در درون اونها هست، همه وجود معصوم در درون اونها کفایت می کنن. ولی اجماعی که بدون وجود امیر المؤمنین سلام الله علیه یا معصوم باشد، این هیچ ارزشی ندارد. یک تعبیری دارد آقای ابن حزم بر این که در رابطه با آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه میگه لعنت خدا در اون اجماعی باشد که خالی از علی علیه السلام و یاران علی ابن ابی طالب سلام الله علیه باشد. لعنت الله علی کل اجماع خرج عنه علی و من فحضرتی من الصحابه. اما این که گفتن امیر المومنین زمان ابوبکر و عمر نسبت به بیت المال هیچ گونه حساسیت نداشتن، در اختیار اونها قرار دادن، ولی از اون طرف آمدن گفتن که نه، نسبت به زمان برایتون ازم عثمان این کاملا اشتباه امیر المؤمنین سلام الله علیه چه زمان ابوبکر چه زمان عمر چه زمان عثمان هیچ گونه دخالتی در امور سیاسی یا در امور اقتصادی و بیت المال نداشتن. بله بعد از قتل عثمان امیر المؤمنین مسئولیت بیت المال برده گرفتن. اما اینکه این برادرمون گفتن که چرا بعد از برای کمک کنم نسبت به تدیجه چی هست رسول اکرم که وقتی هست چرا عذاب نازل نمی شود و بعد از رسول اکرم که طور تو دیگه ها این دیگه آیه قرآن هست که در سوره انفال آیه 3 و 3 و ما کانم و ما کانم لالی عذبه هم و انتفیه هم خدای عالم این امت رو عذاب نمی کند مثل عذابی که نسبت به قوم عاد و برای سمر کنم نوح و اون بلاهای آسمانی که مثل حجاز کل امت رو از بین ببرد ما کانم لالی عذبه هم و انتفیه هم دیدم و تو در میان این آهدی خدا عذاب نمی کند و ما کانم لا معذبه هم و هم یکسرون دو تا شب خدای عالم گذاشته یکی با دو تا شب خدای عالم عذاب نمی کند یکی وجود پیغمبر یکی هم وجود اخبار امت. در روایت ما داریم پیغمبر از میان ما رفت ولی استخبارش هنوز هست. فقط این حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها اونجا حضرت امیر نجاش برای سمت کنم نوتی می کند خود حضرت زهرا سلام الله علیها معصوم است. اگر سلام می دادن نوتی می کردن در اون قضیه هم حضرت علی سلام الله علیه نبود. داره که سلمان گفت که یا زهرا تو فرزند رحمت للعالمین هستی. بعد سلمان میگه اگر زهرا من میدانم مثل میزد یک جنبنده در روی زمین زنده نمیماند. فقط اینها همون قضایای تعدید بود که اینها بدانند که حضرت زهرا سلام الله علیها غیر از اون بیان باطع و خطبه غرام و آتشینی که داشت و همه که را برملا کرد اگر دست مصرین هم برمی داشت تمام بساط ید حاکمه را در اند هم می دوید.
بسیار ممنون. متشکر بان که تقریبا وقت برنامه ما تمام شده ولی به جهت اینکه من الان میگم تمام خطهای تلفنی ما مشغول هست چند ساعت دیگه میگیریم انشالله حالا تا چند دقیقه دیگه برنامه رو به اصطلاح ادامه میدیم. فقط لطف کنید بینندگان عزیز از من هر کدوم یک دقیقه دیگه حد اکثر دو دقیقه فقط سوال خودتون رو نه سخنرانی خودتون رو خلاصه بفرمایید تا اینکه بتونیم بیشترین استفاده رو ببریم. حتی اگر پند و نصیحت و اندرزی هم دارید اشکال نداره بفرمایید با تمام میل استفاده میکنید. سلام علیکم. بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
حالتون
چطور؟ الحمدلله ممنون. متشکرم. سلام.
سلام زنگ
می‌زنم.
بله بفرمایید. تشکر می‌کنم از برنامه‌تون. هم از شما هم از آیت الله بزرینی. من فقط وقت حضرت یه سی سال یه صحبت رو کنم. این خواهرم که زنگ زدن در رابطه با مسیحیت و نجاست صحبت کردن از نظر اسلام این چیزی که کفر دارد و شرک داشت میشه نجاته و اون قسمتی از مسیحیت که خدا و پسر و پدر و روح القدس محبوب میکنن اینو کفر برشه میشه. این
شد
به خاطر این
مسئله.
اگه من اهل کتاب نجس نیستم.
تشکر از
خود. بله. این قسمتی که پدر و پسر رو رو بودو میگن یعنی پسر برای پدر خدا ما پایل میشن اونها چیزی که اسلام بهش یاد گرفته.
تشکر از توضیح شما. خدا نگه داشت. سلام علیکم. بفرم بفرم. سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید.
بچه‌ها که ما مدرن شدیم سوال داشتم خودم بپرسم اگر ما شیعه هستیم و خیلی هم معتقد هستیم خود منم خیلی پایبندم و یکی از علاقمندان معتقدات دینی هستم یه نظری که بر من پیش اومد زمانی که من گرفتم روحانی که همراه ما بود خیلی تاکید داشتم اینکه مسائلی که برای ما هست روی مخ نماز خوندن یا یک مسئله که اینا رو همش گفتن که نه این کار رو نکنی، ممکن از نظر اهل مثلا سنت خوب نباشه یا شرک به حساب بیاد، من دارم که چرا ما باید اینا رو مخفی کنیم. یکی دیگه همین که اگر اسلام یکیه و ما هممون به خداوند اعتماد داریم، دقیقا این که سواله که چرا مرجعهای تقلید مختلف و اینکه با رساله های مختلف وجود داره. این خب همیشه من دوستان مشکل میشم من اینکه بخوام
به مرد تحول
انتخاب کنم. خیلی
مرد تحول سلام علیکم بفرم. سلام علیکم بفرم.
سلام
علیکم بفرم.
سلام علیکم خطر خطر مجرم آیدردی
یک سال من
رسول نظر آرسانی بفرمید. نظر آرسان در مرکه که ما مشارک شدیم هشت و تتون موجوده در خانه خدا، چهار تا این مرد کربه، چهار تا اون مرد کربه. در سه تا از این ستونا مخالفای اولین خط با زیرنویس رضی الله، ولی در یک ستون اسم حضرت علی است با مضمون کریم الله
سلام الله
متوجه شد.
بله بفرمایید.
یک سوال دیگه هم کنید هستن که مدت که شبکه دوشان یک پارن هایی میشه که تصورت میشه و قابل استفاده نیست تقریبا، یه خواستم یک توضیح بدم یه مشکل بیده.
خواهد تشکیف شما خواهد تشکیف دارید؟
ما خواهد بود
خواهد ممنون از تماستون، تشکر، خدا نگهدار. سلام علیکم بفرمایید.
سلام
علیکم.
سلام
علیکم.
سلام
سلام علیکم. سلام علیکم. سلام
علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم.
در زمان پیامبر بودن یا نه؟
نه بودن چیز طاق نسا طاق نسا کنمونی کنمونی کنم
بعد طاق نسا در باید طاق نسا. تشکر از تماستون، خدا نگهدار. خدا حافظ شما. سلام علیکم بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
شبکه
فرام؟
بله بفرمی. با تشکر از برنامه خوبه توی سال خدمتون داشتم. بفرمید. خود مخواستم ببینم کسانی که مسلمان دین دیگه ای رو مثل مسیحیت یا چیز دیگه میگیرن یا معتقد حساب میشن و این باید اعدام بشن کشته بشن، درست؟
از نظر اسلام؟ توضیح میگیم در این باره انشاءالله. تشکر از تماس کن.
تشکر. خدا بسن.
خدا نگهدار شما. سلام علیکم بفرمی.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیه رایتی؟
بله بفرمید.
حالتون خوبه؟ سلامتی؟
تشکر از شما، بفرمید.
حالتون خدمت آقای رزمینم. سلام
علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله. بفرمید.
حالا داریم خواهدون این دراته با این یه حدیثی تو یکی از کتابا من خونه، حالا دقیقا یادم نیست، دراته هایی که پیغمبر فرمودن امت من 74 فرقه یا 72 ملت میشم. خواستم بعد میگه از این 72 ملت یک دونه از این 72 فرقه یک 74 فرقه از رهبران هم خواستم این 72 فرقه یک فرقه دیگه چی ها هستن؟ خواستم یه دوزیت به اون داده بشم.
بله تشکر، خدا نگه داشت.
میزایی هستم از شیرا زنگی دارم.
بله خوشحال شدیم از تماس شما، خدا نگه داشت.
قربان شما، خدا نگه داشت.
سلام علیکم بفرمایید.
سلام علیکم.
بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم. جواب ندادی قربان.
سلام علیکم بفرمایید. سوالاتی که جواب داره جواب میدیم. سلام علیکم بفرمایید. بعضی سوالات بدون جوابه. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. توضیح میفرمایید درباره تماشایی که گرفتیم؟
خواهش میکنم. در رابطه با این برادر عزیزمون که نفر 13 بود تماس گرفتن، خوبی و کردی می دادن دستشون درد نکنه. خواهری که نفر 14 بودن تماس گرفتن که ما مکه رفتیم، روحانی ما می گفت که مهر نماز را
نقدی بدارید اینها خوب از نظر اهل سنت چرا؟ خب این رو خواهر عزیزمون میدانند که شیعه و که سنی خب قطعا ما همگی معتقد به تقیه هستیم. اگر کسی منکر تقیه باشد اصلا منکر قرآن هست، چون خداوند عالم در آیه 28 سوره آل عمران اونجا دیگه صراحت دارد لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء تا اونجا که الا ان تتقوا منهم سخطا. این قضیه تقیه که حالا تقیه خوفی باشد یا تقیه مداراتی باشد، خود آقایان اهل سنت هم مفصل در رابطه با قضیه تقیه صحبت دارند. حالا انشاءالله اگر یک وقتی فرصت بشه ما انشاءالله در رابطه با قضیه تقیه از دیدگاه اهل سنت را خواهیم آورد. حتی خود ابن تیمیه بنیانگذار وهابیت در خیلی از موارد معتقد به تقیه بوده. این برای حفظ جان لازم هست یا برای مدارات این چیزه که اونها رو به طرف خودمون جلب کنیم و خودمون رو در مرد اتهام قرار ندیم، این امر لازم و واجب هست و دستور قرآنیه. اما این که چرا مراجع تقلید متعدد هستن؟ خوب مراجع تقلید الان فرق کنید، مثلا یک مرجع تقلید وجود دارد، مثلا زمان آقای پروفسور رضوان الله تعالی علیه یک مرجع تقلید باشه، وقتی ایشون از دنیا میره تا مردم بیان یک مرجع تقلیدی بیاد بون مرحله برسد، مردم باید بدون تقلید بمانند. ما یکی از فلسفه تعبیر مراجع تقلید این است که خوب اولا بعضی از افراد هستند خلایقشون با نظرات بعضی از مراجع بیشتر میسازد و لذا از اون مرجعی تقلید میکنند، لذا مرجعی که شرایط علنیت در اون باشه میتونن از اون تقلید کنند. مثلا اگر 4 تا 5 تا مرجع تقلید در یک کف هستند، خب هر مقلدی میتواند هر کدامی از اینها را که بخواهد از اون تقلید کند. حتی آقایان میگن اگر مراجع تقلید در یک سطح از علم باشد، یک مکلف میتواند بعضی از مسائل را از یک مجتهدی و در بعضی از مسائل از مجتهد دیگر تقلید کنه. یه آقای مثلا همیشه در سفره، دوست دارد نمازش رو تمام بخواند، از اون مجتهد تقلید میکند، یک کسی رو سفر را نماز برای تمام سفر میدانه. یک آقای میگه نه من حوصله تمام خواندن ندارم، زن که دسته بخوانم، این میاد از اون متحد تقلید میکند که فتیر و سفر را ملاج سرایتان تمام خوندن نمیداند. این از این جهده ما ملاجم برای شناختن همونطور که همه مراجع نظام تقلید در اول رساله آورده هم انسان باید رو تحقیق بکنه، بررسی بکنه و از کسانی که مرجع شناس هستند دو نفر شهادت بدن فلان آقا اعلم هست، به شرط که دو نفر دیگر مخالفت نکنند، یا شیوع دین بزرگان این باشد که فلانی اعلم هست، وقتی اگر یک اعلم بود توی تقلید او فقط لازم هست و از دیگری نمی شود تقلید کرد. اما این عزیز اون نفر پنجم که سوال کردن که چرا نسبت به اون خلفا رضی الله عنه گفتن نسبت به امیر المؤمنین کرم الله وجهه، این هم به خاطر این بحثی که ما امشب داشتیم. اهل سنت هم بر این عقیده هستند، بر این که جناب ابوبکر، جناب عمر و عثمان اینها قبل از ظهور اسلام بت‌پرست بودند و مسلمان نبودند. حتی خلیفه دوم بعضی در سال 7 یا 9 مسلمان شد، قبلا اینا بت‌پرست بودند، بعد مسلمان شدند و لذا کلمه رضی الله عنه یاد. اما آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه کرم الله وجهه، یعنی خدای عالم به او عنایت کرد و کرم کرد، صورت او را از اینکه در برابر بتها خضوع کند منزه کرد. در همون تعبیری که امشب ما از حقات خواندیم که از روز اول امیر المؤمنین ولادتش در درون خانه خدا و بر دین خدای عالم و شهادت بر نبوت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم از ولده آیان اهل سنت نسبت به علی کلمه رضی الله عنه نمیگن، چون گناهی در کار نبوده تا خدای عالم ببخشد، بلکه کرم الله وجهه بوده.
بله، سوال شد درباره اسم پدر امیرالمومنین، اسم حضرت ابوطالب. شما در ذهنتون هست یعنی رو پذیرین دو هر در هفته آینده مفصل در باید
هفته آینده شما مفصل
در باید
توضیح بدیم دیگه من دیگه امتیاز خیلی دیدنم اذیت میکنه و
بله
خدمت شما هستم هفته آینده شما مفصل توضیح خواهید
داد انشاءالله. سوال دیگه هم درباره مسلمان مرتد میشه این رو عرض کردیم ما در برنامه های گذشته. من کمک کنم یه خورده جناب آقای قزوینی رو یه توضیحی بدن، یه خورده تلفن استراحت بکنه، برنامه‌مونم طولانی تر از هر هفته شد. خب از طرفی هم حالا ایام ولادت بود، گفتیم که تماس های بیشتری بگیم، 18 تماس گرفتیم. به منم اشاره کردن که دقایق پایانی برنامه هست، شاید دو تا تلفن دیگه من بگیرم که اگر صحبتی داشته باشه. درباره مسئله مرتد هم گفتیم، بعضی از فقهای معاصر موجود معتقدند که الان جزای مرتد اعدام نیست به دلایل و شرحی که بیان فرمودن. و اما درباره 72 و 73 فرقه هم مفصل هم جناب عزیزی در برنامه‌های گذشته صحبت کردن، مدارک بیان شد. طبیعتا گفتن اون 72 فرقه دیگه کیا هستن، پیامبر فرمودن که یک فرقه ناجیه هستن و در جای دیگه در حدیث سفینه پیامبر می‌فرمایند که نسل اهل بیت، اهل بیت من نسل سفینه نوح و کشتی نوح هست، هر کس سوار بر این کشتی بشه نجات پیدا میکنه. فرقه ناجیه رو پیامبر معرفی کردن. طبیعتا از این 73 فرقه یا 4 فرقه یا 2 فرقه که شما میفرمایید، یک فرقه ناجیه هستن که اون پیروان اهل بیت هم مشخص و روشن هست. در خصوص اینکه اون خواهران سوال کردن در مکه قضیه مهر گذاشتن اینها، من تجربه شخصی خودم رو عرض کنم. چهار سفر مشرف شدم به سفر حج تمتع و عرضم به حضور شما همینطور که جناب آقای قزوینی فرمودن تقیه زمانیه که خوف جان باشه و جان شما در خطر بیفته. مهر رو وقتی مخفی بکنید میتونید استفاده بکنید. بنده در تمام این سفرها همه جا در مکه در مدینه مهر گذاشتم و حتی در کنار کعبه که احتیاج به مهر نیست، اون سنگ اونجا هست، تربت امام حسین، هیچ اشکال ایرادی کسی نداشته. و یه مقدار به نظر من حساسیت‌های اضافی بعضی ها انجام دادن، اضافه در این که من دیدم یک جانمازهایی رو تهیه کردن، یک جانماز هایی تایی کنه، یک قسمت حسیر روی اون جانماز هست که اون به صلاح کفایت میکنه برای سجده کردن، میتونید از اون جانماز ها استفاده کنید. خب ما میخواستیم اجرا قضیم و نرس کنم دو تا خط دیگه میگیرم. تمام حسون زخط تلفن ما پر هست، ایکاش تلفن ها میتونستن نشون بدن، ولی خب این نشون این هست که چقدر بیننده داره این برنامه و شاید دوستان استقبال میکنن از این برنامه و سوالاتی دارن. خدا به شما جزای خیر بده که همراه ما هستید، با ما هستید. بنده دو تماس دو تلفن رو میگیرم. حسن ختامی باشه برای این برنامه و بعد این من شما نیستا برای برنامه آینده. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
آقای رازی؟
بله بفرمایید، صدای شما رو میشنوم، بفرمایید.
آقای رازی، من خواستم یه عرض کنم که ما سال ندارم، ولی یه خود چیز که دیگرم در شما کسی دیگه جواب بده که لباس که خدا بده که نکسه خون میزنن بگن که سالشون رو که انتظار کنن یا دیگه که احوال بسنه طولانی نکنن با شما، چون خیلی خیلی
تحقیقیره. بله جناده خیلی خوبیه، ولی متاسفانه با کمبود کادر مواجه هستیم. یعنی در واقع حداقل باید یه 7-8 نفر اینجا باشن، جوابی تلفن‌ها رو بدن بگیرن. بعد این مشکلات خاص خودش داره. پیشنهاد خیلی خوبه، باید هم اینطور باشه، بهتر برنامه اداره میشه، انشاءالله بتونیم برسیم. تشکر از پیشنهاد شما. خدا حفظتون کنه، خدا نگهدار.
خدا
حافظ. سلام علیکم، بفرمایید. شما آخرین تماس ما هستید، بفرمایید.
سلام علیکم، سلام تی وی.
بله بفرمایید.
خاطر آقای جناب ولایتی خدمت آقای قزوینی هم سلام عرض می‌کنم. یه سوال داشتم.
بله بفرمایید.
می‌دونم که جناب ابوبکر خلیفه اول
بودش که ما میدونیم خلیفه بعد خودشون یعنی حضرت عمر رو معرفی کردن قبل از خودشون و همین حضرت عمر هم که جناب عثمان رو. بعد یه سوالی که واسه من پیش میاد اینه که چطور پیغمبر با اون مقامی که داشتن بعد از خودشون کسی رو به عنوان جانشین معرفی نکردن. یعنی این سوال برای من خیلی به اصطلاح مشکوکه، میخوام اگه میشه جواب بدن رو اونایی که جناب غزینی جواب بدن که اونایی که حالا مثلا این غدیر خم رو جای
سوال میذارن،
میخواستم جواب بدن. خیلی ممنون، تشکر.
خیلی ممنون. از کجا تماس میگیرید شما؟
من از ایران تماس میگیرم، شما از ایران؟
تشکر، خیلی ممنون. تماس از تماس شما. خدا حافظ.
خدا
نگهدار. بله، خلاصه پاسخ شما اینه که پیامبر جانشین رو معرفی کردن، دیگران نگذاشتن و نخواستن که این انتخاب پیامبر، این انتخاب پیامبر جامعه عمل به پوشانه به اون پوشیده بشه و و این خواسته پیامبر عملی بشه در واقع. و جریانات مفصلی که درباره اش صحبت کردیم، آیا از این اگه توضیح کوچیکی دارن نیشون اجازه میده بفرمایید و بعد هم دعا.
خواهش میکنم. البته من این عزیزمون که مطرح کردن، خب این سوالی که باید عزیزان اهل سنت پاسخ بدن، اگر واقعا نبی مکرم کسی را برای جانشینی معین نکرد و این حکم الهی بود و سیره نبی مکرم بود و قرآن هم میگه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه و رئیس پیغمبر هم باید اسوه حسنه باشد، خوب جناب ابوبکر را به اسوه حسنه و سیره پیغمبر عمل نفرمودن، آی عمر را به عنوان خلیفه معین کردن، یا باید نستجیر بالله کار پیغمبر اجتماع باشد کار جناب ابوبکر درست، یا کار ابوبکر درست باشد کار پیغمبر نادرست. اضافه بر این روایات صحیح ما داریم، ما من نبی الا و له وصی، هیچ پیغمبری نبود جز اینکه بعد از او یک وصی بود، از حضرت آدم گرفته مستشهی حضرت داوود سلیمان را برای سمر کنم و همچنین حضرت موسی حضرت عیسی همه اوتیایی داشتن که دور که نبی مکرم در این قضیه استثناء شد. بعد از نبی مکرم هر کسی روی کار آمده خلیفه بعد از خودش معین کرده. الان شما در خود عربستان سعودی مثلا قبلا ملک فهد بود جانشین ولیعهد معین کرد، الان آقای ملک عبدالله جانشین معین کرده. در کشورهای دیگر رسم بر این است، در کشورهای عربی اصلا عادتا بر این است که هر پادشاهی هر بزرگی بعد از خودش تضعیف امت و ملت خودش رو معین میکنه. نسبتون خواهش عزیزمون کردن، من میترسم برای هفته آینده بیننده برنامه ما نباشن در رابطه با اسم آقا ابوطالب سلام الله علیه. البته این قضیه هم که من هفته آینده میخوام جواب بدم چون خیلی مفصل است، میان بزرگان اختلاف است که آیا اسم ابوطالب عمران است، اسم عبدمناف است، یا اسم با کنیت یکی بوده. آقایان میتونن کتاب عمدت و طالب صفحه 20 مراجعه کنن، ایشون اونجا صراحت داره در اینکه بعضیا گفتن که اسم ابوطالب عمران بوده. دلیلی برای خودش آورده، مرحوم مجلسی در بهار الانوار جلد 35 صفحه 138 صراحت داره که اسم ابوطالب عبد مناف بوده، برای خود دلیل آورده. جناب نمازی در کتاب مستدرک سفینه البهار جلد 6 صفحه 555 مفصل در رابطه با اسم آقا ابوطالب آورده و نظر داده که اسم ابوطالب با کنیتون یکی بوده، ابوطالب هم اسم بوده و هم کنیه بوده. این من خواستم برای که شادون عزیز من هفته آینده بیننده برنامه ما نباشیم در ذهن مبارکشون باشد.
بله، بسیار ممنون، متشکر از توضیحاتون. با اینکه دلتون خسته بود و ناراحتی صدا داشتید، با این حال همراه ما تا انتهای برنامه طولانی رو زحمت کشیدید. از شما بینندگان از عزیزان هم کمال تقدیر و تشکر رو دارم که تماشا کننده این برنامه بودید. هفته آینده جلسه آینده انشاءالله پیرامون حضرت ابوطالب علیه السلام صحبت خواهیم کرد، سوالاتی که مطرح هست. جناب حضرت دعا بفرمایید.
خدایا تو را قسم میدهیم به آبروی امیر المؤمنین سلام الله علیه که این روزها بوی ولادت او از درون کعبه فراست سراسر عالم آفرینش را فرا گرفته، خدایا ما را با ولای علی زنده بدار و با ولای علی بمیران و با ولای علی محصور من گردان و در دیوار علی در بهش جای مانده. الهی با آبروی علی رج فرزند علی آقا ولی عهد را هر که سریعتر نزدیک نموده زمانا از یاران زیزیان بزرگوار قرار بده. الهی با آبروی آقا امیر المؤمنین که آبرو ترین ترین انسان ها نزد خدا هست، این هم من عرض کنم از ابن عباس روایت هست که روزی من دیدم پیغمبر اکرم در سجده از خدای عالم حاجت می خواهد، دعا می کند، این که خدایا به حق علی، خدایا به حق علی. ابن عباس می که من خیلی تعجب کردم، عباس روز می خواهد من تعجب کردم که رسول اکرم این سنین خدا را به علی قسم می دهد. خوشی از اون زمان برای خیلی ها جایگاه و مقام علی روشن نبود. بعد که پیغمبر اکرم سر از سجده برداشت هر شب یا رسول الله امروز چیز خیلی عجیبی دیدم، تو خدا را به علی سوگند می دادی و برگشت تو مگر در درگاه خدای عالم محبوبتر گرامیتر عزیزتر از علی هم کسی هست من او را قسم بدهم؟ ولذا خدا را این شب قسم می دهیم به آبروی آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه بر همه بیماران من شفای عاجل عنایت کند، رفع گرفتاری از همه مسلمان ها بکند، حوائج همه مخصوصا حوائج ما و بینندگان عزیز ما را برآورده نماید و آبروی علی دعاهای همه ما را به هدف اجابت برساند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.